أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. جاي عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان که در این بحث حضور پیدا کردن. انشاءالله که با تعییدات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بتوانیم یک بحث خوبی رو آغاز بکنیم و ادامه بدیم. نمیدونم برنامه کلاس رو در اختیار دوستان قرار دادن یا نه، بحث هایی که قرار ارائه بشه این ارائه شده به دوستان یا نه. حالا آها بله، من اجمالا عرض بکنم که حالا چون جلسه اول هست باید اشاره بکنیم. بنابراین است که انبقینا حیان 16 جلسه بحث داشته باشیم، حالا دیگه بستگی دارد که عمری باشد و توفیقی. منتها برای این که هم آقایون خیلی وقتشون چه نشه، هم بنده هم که از قم میام و برمیگردم روزهای کمتری رو بیام و برم، برنامه‌ریزی کردم که ما هر هفته، یعنی هر روزی که میایم پنجشنبه ها که خدمتون هستیم، دو جلسه کلاس رو برگزار بکنیم. الا انه که این جلسه نخست رو استثناء همون یک جلسه در خدمتتون هستیم. گفتم حالا جلسه اول هست، از همین اول آقایون خیلی برشون گران تمام نشه، بگن آقا خسته شدیم و اینها، بحث هم خدا نکرده سنگین نباشه، گرچه عزیزان که تحمل بحث های سنگین رو قطعا داره. این 16 جلسه ای که در نظر گرفته شده، عناوینش رو من خدمتتون عرض میکنم. خود همین عناوین هم نشانگر فضای کلی بحث و مباحثی که میخوایم تقدیم بکنیم هست. جلسه نخست که همین امروز باشه، عنوانش هست دانش‌های زبانی در مغرب زمین. در واقع نقشه کلی و یک حالا به تعبیری کروکی در واقع از دانش‌های زبانی که در مغرب زمین وجود داره و وجود پیدا کرده عرض خواهیم کرد خدمتون. یک تقسیم بندی هایی رو ارائه خواهیم کرد که دوستان بدانند که ما کجای این مسیر هستیم، به کدوم سمت داریم میریم و قصه چیست. بالاخره جلسه بعدی که حالا انشاءالله هفته آینده خواهد بود، البته علم اصول و جای و جایگاه مباحث الفاظ در اون هست که حالا باید بپرسیم از دوستان که از جان آشناییشون با این مباحث هم تا چه حدی هست که ما متناسب با اون بحث رو انشاءالله پیش ببریم. جلسه سوم که باز همون هفته آینده انشاءالله برگزار میشه در ساعت بعد، کلیاتی درباره فلسفه تحلیلی و رابطه اون با علم اصول مطرح خواهد شد انشاءالله. جلسه چهارم، پنجم و ششم هر سه جلسه اختصاص پیدا میکند به بررسی مشترکات اصول و فلسفه تحلیلی که اینها در کجاها نقاط اشتراکشون هست و چه بحث های مشترکن در علم اصول ما و در فلسفه تحلیلی مطرح شده. خواهیم گفت که لزوماً ما در مباحث الفاظ به دنبال مشترکات نمیگردیم، یعنی فراتر از مباحث الفاظ هم مشترکاتی وجود دارد، گرچه خب عمده مشترکات در همون مباحث الفاظ علم اصول ما هست. جلسه هفتم اشاره میکنیم به پاره پژوهش ها در مباحث الفاظ اصول که جاشون در فلسفه تحلیلی خالی است، یعنی هنوز در فلسفه تحلیلی این مباحث مطرح نشده و بهش پرداخته نشده، مورد توجه قرار نگرفته در مغرب زمین. علیکم السلام. از جلسه هشتم در واقع میشه گفت که به نوعی ریل بحث عوض میشه، یعنی توی مسیر دیگری میفتیم. کلیت عنوان محفوظه، منتها در این تحفظ بر عنوان کلی مسیرمون رو تغییر میدیم و میریم به سمت بحثای هرمونوتیکی. جلسه هشتم کلیاتی در باب هرمونوتیک خواهیم گفت انشاءالله، تعریفش، گسترش و پیشینش. جلسه نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به ترتیب هرمونوتیک شرایر ماخر، دیلتای، هایدگر و گادامر رو انشاءالله تعالی اشاره خواهیم کرد. جلسه سیزدهم اصحاب هرمونوتیک در جهان اسلام رو مورد اشاره قرار خواهیم داد. طبیعتاً کمان که عزیزان خودشون آشنا هستن، عمدتاً باید ما تمرکز بکنیم بر آراء نصر حامد ابو زید، اما خب از دیگران هم غافل نخواهیم شد. به وطنی های خودمون، به ایرانی هایی هم که به این بحث پرداختن احیاناً اشاره خواهیم کرد. و جلسه 14 و 15 رو اختصاص میدیم به نقد هرمونوتیک به ویژه در فهم کتاب و سنت اسلامی. نقد هایی که تو این قسمت ما داریم چیا هست؟ جلسه 16 هم که آخرین جلسه ما خواهد بود انشاءالله، اختصاص میدیم انشاءالله به بحث بطن قرآن و چگونگی دستیابی به اون، که اینم بحث خوب و ارزشمندیست، یعنی بحثیست که جای توجه داره. سعی میکنیم که نگاه در واقع متفکران اسلامی معاصر رو یک واکاوی داشته باشیم، یک بررسی بکنیم، ببینیم که اینها دیدگاهشون چی درباره بطن قرآن. و حالا انشاءالله وقتی وارد این بحث بشیم میبینیم که بزرگان چقدر اختلاف دیدگاه تو این زمینه دارن و هر کدام سر از کجا در میاره. یعنی وقتی ما ملتزم بشیم به لوازم یک نظریه، بعد که قصه خیلی پیچیده میشه. انشاءالله دیدگاه مرحوم امام خمینی، علامه طباطبایی، دکتر ذهبی و استادمون آیت الله معرفت و حالا شاید برخی دیگر رو اشاره میکنیم و اینها رو یک مقارنه و مقایسه ای بینشون خواهیم داشت انشاءالله به قید حیات و توفیق. دیگه حالا این قیود که دیگه مستدرک دیگه نمیشه که فراموش کرد. در تقدیر کلیت بحث اینه، ما عنوانمون فلسفه تحلیلی و علم اصول نیست، ما عنوان بحثمون دانش‌های زبانی و منطق فهم کتاب و سنت هست که حالا تجلیش در علم اصول باشه، در مواضع الفاظ عمدتاً. از اون طرف هم در مغرب زمین هم به دانش‌های زبانی توجه داریم. عزیزانی که آشنا هستن می‌دانن که رابطه میان فلسفه تحلیلی و از اون طرف فلسفه قاره‌ای و هرمونوتیک و مباحث از این دست خیلی رابطه شکراب و ناجوری است. نه هیچ ربط و رابطه بینشون وجود نداره و هیچ سازگاری بینشون نیست و ما هم قصد آشنایی ها رو با هم نداریم. مثلا ما شغلمون این نیست اصلا، اینکه خیلی خوشحالم نیستیم که با هم آشتی بکنن یا حالا دعوا کنن، کاری بهشون نداریم. اجمالا میخوایم بگیم که از بحث هایی که اینا دارن کدوماش به ما شبیه هست و مربوط هست. برخی معتقدن که اساسا مثلا فلسفه تحلیلی هیچ ربطی به مباحث اصول ما ندارد. اگر خواهم نام ببرم، مثلا چندین سال پیش جلسه در قم برگزار شد، آقای مصطفی ملکیان یه بحثی ارائه کردن که بعدا هم به شکل مقاله حالا ارائه شد برخی از مجلات اینها. ایشون به جد تاکید داشتن که اصلا فلسفه تحلیلی ربطی به علم اصول ما نداره و کار در واقع اصولیان ما به نوعی یک هرمونوتیک هست، هرمونوتیک البته مخصوص به خودشون. خب انشاءالله در جلساتی که بحث خواهیم کرد بطلان این دیدگاه رو به وضوح نشون خواهیم داد و خواهید دید که اصلا غیر از این نیست. یعنی حالا اشکال خواهید کرد که خب اینقدر اینا اشتراک دارن پس کجا افتراقشونه، یعنی مشکل از اون ور خواهد شد. از منظرشون که بعد تغییر اینها رو انشاءالله بررسی خواهیم کرد. مراد این که از واقع در هرمونوتیک هم همونطور، یعنی اگر کسی، حالا من ندیدم کسی این گونه گفته باشه، مثلا حالا اگر کسی گفته باشد که هرمونوتیک با علم اصول ما ربطی ندارد، ما باز سعی میکنیم تا حدودی این ربط و رابطه رو نشون بدیم. بعد تقدیر از محصولتون که لان پایه آشنایی هست، حالا البته خب بیشتر حالا زمینه ها رو انشاءالله تعالی خواهیم گفت برای آینده مطالعاتتون هم خوب خواهد بود، یعنی حالا همه اصول رو که بخواید ادامه بدید انسان طبیعتاً با یه دید دیگری نگاه میکنه به بحث ها، از یک زاویه دیگری مطالب رو نگاه میکنه. بحث زبان رو میدانید که یکی از در واقع زیباترین و شکوهمندترین و جذابترین و در این حال اسرارآمیزترین و پیچیده‌ترین و پرکاربردترین و جزء پرتأثیرترین مقولات در هستی همین زبان هست. چه فتنه ها و شرهایی که از همین زبان برخواسته و چه خیرات و برکاتی که از همین زبان بوده و از همه جهت، از بعد فقهی حقوقی، از بعد اخلاقی، از بعد فلسفی، از بعد اجتماعی، از بعد روانی، از هر جهتی که شما توجه بفرمایید زبان اهمیت داره و مهمه و بهش پرداخته شده و بررسی شده. موضوع هم یک موضوع تازه ای نیست، در طول تاریخ مطلب بوده و اون مقداری کار به دست ماها رسیده بود که کتاب ها آمده و اینها نشون میده از قدیم بوده. معمولا رسم هر چیزی که میخوان بگن از گذشته بوده میگن در مثلا یونان باستان مثلا میخوان. بله حالا این انحصار به یونان باستان اینها ندارد، نه همه جا بوده، در شرق بوده، در غرب بوده، در جای مختلف بوده. تأکید بر زبان، تأکید بر اصلاح زبان، تأکید بر بکارگیری درست از زبان، تأکید بر عدم سوء استفاده از زبان، نه همه جا مطرح بوده. حالا برخی فقط کاربرد زبان رو دیدن، آنچه که وسیله زبان به انجام رسیده و زبان رو به عنوان یک محمل فقط توجه کردن، بعضی نه به خود زبان هم توجه کردن و این مقوله براشون مهم شده و بهش پرداختن. و مطالبی که حالا من از کنفوسیوس مثلا هست، نکات جالبیه که این آدم چقدر توجه داشته به این مطلب، به تکلم، به سخن گفتن، به واژگان، به زبان چقدر اهمیت میداده. تعبیری دارد که من اصلاحات رو از تعبیر واژگان، از تعریف واژگان شروع میکنم، چون فکر میکنم هیچ اصلاحاتی بدون ارائه تعریف از واژگان قابل انجام نیست. یا در جای دیگر از اون نقل شده است که در بکار گرفتن کلمات دقت کنید، چون ممکن است کلمه ای ما را فرزانه و کلمه دیگر ما را کمخرد معرفی کند. یا تعبیر دیگری نقل شده از او که ستم با ستم بر کلمات آغاز می شود و هیچ ستمی گرانتر از ستم بر کلمات بر آدمی نرفته است. خیلی نشون میده که دل پوری داشته از این قصه و خیلی حساس بوده. و میدانید که یکی از اصول مهم در آیین کنفوسیوس همین اصل اصلاح نام ها هست. کنفوسیوس در واقع بر این باوره که تنها راه اصلاح جامعه همین اصله و اگر این اصل رعایت بشه هم فرد و هم جامعه اصلاح میشن. معنای این در واقع اصل این است که هر فرد در جامعه بدونه که اسم او، عرض محضرتون که مسمای اون و حقیقت و کمال اون چیه، این رو درک بکنه و در مسیر اون کمال، در مسیر کمال اسم خودش قدم برداره و مطابق همون رفتار کنه. مثلا یک وزیر بداند که وزارت به چه معناست، چه شؤونی داره، چه لوازمی داره، چه استلزاماتی داره، چه از مقصدتون که قواعدی داره، اینها رعایت بکنه. پدر مثلا بدانه پدری و ابوت به چه معنا و معنای اون رو بدونه، لوازمش رو بدونه و حقوق و تکالیف مثلا پدر رو بدانه و طبق همون عمل بکنه و همینطور سایرین. نقش شده که از کنفوسیوس پرسیدن اگر حکومت به تو سپرده بشه اول از کجا آغاز خواهی کرد؟ پاسخ داد به طور یقین از اصلاح زبان. اونهایی که این جمله رو از اون شنیدن مبهوت شدن که خب حالا حکومت دستش بدن از کجا آغاز میکنه، مثلا از یارانه ها یا سهام عدالت، اینها گفت نه از زبان آغاز میکنم، این مهمتره. بعد حابی چه رفتی به کار حکومت داره، مثلا این چه دخلی داره، برای چه از زبان و اصلاح اون تو آغاز میکنی؟ پاسخ داد وقتی زبان درست نباشد منظور نیز درست بیان نمیشود و وقتی آنچه بیان می شود با آنچه منظور است منطبق نیست، کاری که باید انجام شود زمین می ماند. وقتی کارها زمین ماند، آداب و هنر می پوسند. و وقتی آداب و هنر پوسیدند، عدالت از بین می رود. و وقتی عدالت از بین رفت، مردمان در عجز و ناتوانی به گمراهی در می غلطند. پس مجاز نیست در آنچه که بیان می شود خودکامگی حکم فرما باشد. حالا به اون نمونه از این شخص من نام بردم، میخوام این که چقدر این شخص براش مهمه این مسئله، به عنوان حالا فیلسوفی که در مشرق زمین هست و به این مقوله پرداخته و از اون نقل شده و دیگران هم به همین ترتیب. نکته خیلی مهمی که وجود داره و بعد بهش توجه بکنیم این هست که توجه به زبان و تلاش برای جلوگیری از تحریف و تغییر در زبان به نوعی یک مقوله دینی هم شده. یعنی در ادیان، در مذاهب، حالا چه دینها چه دینواره ها، به تعبیر حالا برخی از اساتید ما، حالا نام هم بریم اشکال نداره، حضرت آیت الله سبحانی مثلا ایشون تاکید دارن که نگید دینها، نگید ادیان، این غلطه، بگید دین و شرایع. دین که ان الدین عند الله الاسلام، ما یک دین بیشتر نداریم، یعنی آنچه مسیح هم آورد اسلام بود، آنچه موسی هم آورد اسلام بود و آنچه قبلی همه اسلامه، منتها شرایع متفاوت هست متناسب با شرایط زمانی و مکانی. بعد تقدیر حالا دین ها، ما به تعبیر عام میگیم، به تعبیر مشهور میگیم دین ها و دینواره ها و مکاتب، اینا معمولا از مذهب این که متون نوشتاری دارن، حالا شما چه این ادیان و مذاهب هندی رو ببینید، جای دیگر نه، معمولا متون نوشتاری دارن، زرتشت رو ببینید، از مذهب این که اسلام رو ببینید، مسیحیت و یهودیت و همه اینها متون نوشتاری دارن، متون نوشتاری که برای اونها متن مقدس به حساب میاد. این متن مقدس تقدسش منتقل به زبان هم شده، یعنی مثلا در هند مثلا زبان سانسکریت تقدس پیدا کرده. چرا؟ چون اوراد و ادعیه و اون اشعاری که مثلا وجود دارد اینها به همون زبان هست، این زبان تقدس پیدا کرده به دلیل اینکه حامل یک متن مقدس است. یا حالا البته خب کتاب مقدس که در مسیحیت به زبان عبری بوده، منتها خب بعدا به لاتین ترجمه شد و زبان رسمی شد لاتین، کمان که دیگه قاعدتا اینها رو خاندید و میدانید و شنیدید زیاد که چه اتفاقاتی رخ داد. به هر تقدیر زبان لاتین به نوعی تقدس پیدا میکنه و میشه زبان رسمی کلیساها و مجموعه کلیسایی. این تقدس در واقع به خود زبان منتقل میشه، یا در زبانهای دیگه به همین ترتیب مثلا عبری مثلا در میان یهودی ها همین جایگاه رو دارد، گرچه این عبری که الان در اسرائیل وجود داره این عبری اصلی نیست، اونها تغییر دادن عبری رو، یه جور دیگرش کردن. لذا هر کس هم که مهاجرت میکنه، اگر از همین دانشگاه شما کسی خواست فرار مغزها کند به رژیم صهیونیستی، بداند اونجا ظاهرا یک سالی دوره زبانی باید بگذرونه. فکر نکنید که همطوری بگه من از دانشگاه امام صادق هم بسریعن گرام بفرمید، نه خیر، از مهاجرت این که یک دوره یک ساله زبانی باید بگذرونه، حتی اگر یهودی باشه شخص و عبری بلد باشه باید بگه. چرا؟ چون این عبری اسرائیل فرق دارد با اون عبری قبلی. حالا اینم واقعا نکته ایست که اینا در واقع این زبان رو هم تغییر دادن به نوعی، نشان میدهد که این صهیونیست‌ها برای همون دین خودشون هم خیلی تقدسی قائل نیستن. بگذاریم، راستای چیز تازه ای رو بنا کردن و از جمله در زبان. بر تقدیر خب در اسلام هم زبان عربی همین حالت رو گرفته، تا یه دوره‌ای حتی زبان علم برای مردم همون زبان مقدس هست و این وجود داره. اگر دانش زبانی شکل میگیره در هر فرهنگی فرق نمی‌کنه، عموما در دامن همین فرهنگ دینی هست، ناظر به متن مقدس هست، ناظر به زبان مقدس هست برای حفظ و حراست از او و برای از محضرتون که تحفظ بر اصول اوست. مثلا شما کلمه استاد رو الان در فارسی به کار میبرید، خب ریشه این کلمه چیست؟ استاد در اصل استاد بوده و استاد در اصل اوستادان بوده. اوستادان حالا به مرور تبدیل به استاد و استاد به استاد که در زبان امروزی ما تبدیل شده، یعنی عالم کسی بود که اوستا را بداند، اوستا را بداند میشد عالم. تمام هنر او این بود که این کتاب رو بتونه حفظ بکنه، متنش رو حفظ بکنه، زبانش رو حفظ بکنه و مانع از تحریف و تغییر در این بشه. در نظام مسیحیت به همین ترتیب و هاکذا موارد دیگر. به هر تقدیر این مطلب درباره زبان میخوام عرض بکنم، یعنی اگر ما دانش زبانی، اگر بتوانیم اسمش دانش زبانی بذاریم تا یه دوره ای البته، اگر ما دانش زبانی بتوانیم پیدا بکنیم، فقط در آغوش فرهنگ دینی و در این بستر شکل گرفته و رشد و نضج پیدا کرده، در خارج از این فضا اصلا نبوده، کسی به این موضوع نمیپرداخته. چطور از جنب تاریخ شما میگید تاریخ در دربار پادشاهان به وجود آمده و رشد کرده؟ چرا؟ این تاریخ علمی نبود که بیرون بابتش پول کسی پرداخت کنه، که باید بعد اشکال میکنن چطور شیعه تاریخش مثل اهل سنت نیست، اکثر کتب تاریخ رو اهل سنت نوشتن و متعلق به اونهاست. خب این اشکال وارد نیست، بنده خدا شیعه، خب بالاخره مورخ شیعه هم نون میخواست زن و بچه خرج دارن، کجا بیاره تاریخ بنویسه؟ کسی بهش پول نمیداد که. اگه سنی بود خب دربار میرفت اونجا تاریخ متناسب با میل خلیفه رو مینمش ارمانزارتون که، و خب یه پولی گیرش میاد بنویش اداره میشه. اما اگر میخواست شیعه باشد و تاریخ مثلا شیعه هم بنویسه، خب زندگیش کجا اداره بشه؟ اون راه ها میکرد میرفت زمینهای دیگر ارمانزارتون که زندگیش هم چه بسا اداره میشه. و تقریبا اینه، یعنی یه چیزایی است که زمینهاش هم مهمه. کسی میخواد دانش زبانی کار بکنه مجرد از دین و جداگانه، خب این چه ثمری برش مترتب بود؟ بالاخره این میخوام بگم با نگاه های مادیگرایانه و دنیوی هم بهش نگاه بکنیم این گونه است، بلکه خب قطعا فراتر از این هست، یعنی انگیزه های دینی و معنوی بسیار پررنگ تر سر اینجا. چیزی که هست، ما یک در واقع جدا شدن مسیر رو مشاهده میکنیم. یعنی مثلا در فرهنگ دینی ما کماکان اون مینستریم، اون جریان اصلی از مقصدشون که کار دقیق علمی بر روی زبان، کماکان در درون فرهنگ دینی باقی موند، مثلا در حوزه های علمی این تثبیت شد و باقی موند. اما مثلا در مغرب زمین می‌بینیم این خط جدا شد، یعنی آرام آرام دانش های زبانی از متن مقدس جدا شدند، از کلیسا جدا شدن، مسیر خودشون رو عوض کردن و در یک جریان دیگه قرار گرفتن و دیگه حالا کاری به متن مقدس اصلا ندارن. حالا با قدر نظر از این که اصلا بگیم متن رو مقدس میدانن نمیدانن، با اون کاری نداریم و اصلا کاری دیگه با اون ندارن. مسئله رو خیلی فراتر از این دیدن و ورای این مطلب جستجو کردن این مطلب رو. لذا این تفاوت اساسی هست در تاریخ پرداختن به زبان و دانش‌های زبانی میان اسلام و میان مغرب زمین، که ما کماکان در این در غیر اصلی خودش باقی مون، اونها جدا شد، مسیرشون رو از ما، یعنی از جریان دینی جدا کردن. طبیعتا اولین اقدامات زبانی جدی که آرام آرام میرفت به سمت دانش زبانی، ما در غرب هم از جریان لوتریسم و از جریان پروتستانتیسم داریم که اینا آغاز میشه از اون جریان. جهت عمدش هم کما اینکه عزیزان میدانن، این آقای مارتین لوتر خب یک کشیش روستازاده آلمانی، این آدم بعد از تحصیلاتی کرد به جایگاهی رسید، حالا اینشان در باب هرمنوتیک باید اینو توضیح بدیم، من تا اشاره میکنم. این آرام آرام به جایی رسید که تغییرات ایجاد کرد. از جمله کارهایی که او کرد این بود که آمد گفت این انحصار تفسیر متن مقدس در اختیار کلیسا، این انحصار باید شکسته بشه. تا پیش از اون متن مقدس به لاتین بود فقط و فقط، یعنی غیر از لاتین اصلا این بحث مطرح نمی‌شد، یعنی متن مقدس ترجمه نمی‌شد به زبان دیگر، فقط میبایست لاتین می‌بود و این هم فقط در اختیار ارباب کلیسا بود، اونها میتونستن بخوانن بفهمن و تفسیر بکنن. عموم مردم ربط و رابطه‌ای با متن مقدس نداشتن، اگر می‌خواندن مثل همین حالا فرضن که در بین خودمان هستن افرادی که با زبان عربی آشنا نباشن، دعای کمیل اگر می‌خونه چرا می‌خونه؟ به جهت اینکه امیرالمومنین گفته، میگه دعاش خیلی ثواب داره. لذا حالا این بحث خارج از مطلب هست، منتها داخل پرانتز بگم ما یک دعا کردن داریم، یک دعا خواندن. این جلسات دعای ما جلسات دعا خواندنه نه دعا کردن. اون ثواب های کذایی که گفته شده بر دعا کردن مترتب است، دعا خواندن ثواب داره ولی اون نیست. نقد میکنه، نمیخوام بگم این بی ثواب، نه اینم ثواب داره ولی اون نیست. اصل این هستش که شخص خودش دعا بکنه و هنر شخص دعاخوان اگر این هنر رو داشته باشه این است که این فرازها رو به نوعی ترجمه کنه و القاء بکنه به شنونده‌ای که احیاناً با عربی آشنا نیست و مثلا این که او رو در جریان این دعا قرار بده و او دعا بکنه، این متن رو بخواهد از خدا. البته عزیزان که میخوانن دعا معمولا مداحی کلی بینش میکنن، اما خیلی کم گاهی اوقات مثلا اشاره به متن میکنن. بگذاریم هر مثلاستون که بر تقدیر این گونه اساس رو اورادی به سری عدیه میخوندن نمیفهمیدن چی هم هست، فقط مثلا ثواب داره دیگه باید خونده بشه. کاری که بیسر کرد این بود که آمد این متن رو گفت از این انحصار باید خارج بشه، متن کتاب مقدس رو به آلمانی ترجمه کرد و در اختیار مردم قرار داد. خب هنوز هم ما دانش زبانی منفک از کلیسا نداریم، یعنی منفک از متن مقدس نداریم، اما به هر حال این اولین جرقه ها زده شد. حالا الان بحث متن مطرح شده، بحث فهمیدن متن برای خیلی ها مطرح شده. اون کسانی که آلمانی بلد هستن حالا دیگه این میخوان بفهمن این متن رو، دقت می‌فرمایید. و بعد آرام آرام میاد تا به قرن 18 و 19 و 20 میرسه که دیگه اصلا مسیح جدا میشه، حتی فراتر از این میره، یعنی از متن هم بالاتر میرن. بحث از کسانی که در رو متن مثلا مثل هرمنوتیست ها اینا رو متن کار میکنن، آرام آرام اوج میگیرن و اصلا دیگه اساس فهم رو مورد بررسی قرار میدن. بعضی این مطلب خیلی مطلب مهم نیست در باب از مثلا تو اینکه من باعث الفاظ اصول حالا در کلیت اصول رو اشاره بکنیم، حالا بعضی در مباحث الفاظ این رو بدانیم. این از منظرتون که از اون قبیل نیست که حالا بعضیا یک آقایی که تو همین جریان فتنه سال 88 هم جزء چهرهای پشت پرده معرفی شد که اون متون اصلی رو می نوشته که حالا توضیحش مفصل است. از منظرتون که بگذاریم یه وقتی این آدم آمده بود قم سخنرانی کرد در یک جلسه، یه بحثی ارائه کرد، حالا سخنرانی که مفهوم عرض محضرتون که بعدم هی هم میگفتش که من خیلی سنگین صحبت میکنم، خیلی جالب است سخنران آمد جا حالا توی جمع خواهد صحبت بکنه، حالا هی از قبل عرض محضرتون تیزر تبلیغاتی میرفت برای صحبت خودش، از من خیلی سنگین صحبت میکنم، فهم صحبت من خیلی مشکل. ما هی منتظر بودیم بحثم به پست مدرنیسم موضوع گلن چی میخواد این بگه. خب صحبت کردیم که هیچ قسمت سنگین نبود، که هیچی سبک هم بود، یعنی اشکال داشت، اصلا اشکال مبنایی و روبنایی. بگذاریم هر محضرتون که بعد اصلا درستاد در آمدیم میریم خب قسمت سنگین بقیده خود گوینده کدوم قسمتش بوده. بعد انکشاف امر رخ داد که ایشون منظورش بوده که زیاد از کلمات انگلیسی استفاده میکرد در صحبتهاش و لذا فکر میکرد این میشه سنگین. حالا کسی انگلیسی بلد باشه چی؟ فکر میکرد شاید مخاطبش انگلیسی بلد نباشه و الان خیلی صحبت سنگین باشه. بگذاریم حالا به هر تقدیر بله سین طرف بله از مثلا که ایشون تعبیری داشت، تعبیر اپورشنیست های اسلامی، از محضرت که اپولوژیست ها ازو خواهم اپولوژیست های اسلامی، از محضرت که و میگفت اینهایی که هر علمی تو دنیا مطرح میشه میگن ما قبلا اینو تو اسلام داشتیم و عرض مثلا نشون میدن بله بله، مثلا اگر هر چیز دنیا اختراع شده میگن چند قرن پیش مسلمین اختراع کردن، اگر چیزی کشف میشه چند قرن پیش مثلا مسلمین کشف کردن و امثال ذلك. اینم گویا اپولوژیست های اسلامی هستن. حالا کاری به تعبیر ایشون ندارم، ولی بنده در مقام این نیستم که اپولوژیست اسلامی بشم تعبیر این آقا، ولی خب یک واقعیتی و اون این است که بحث هایی که ما در مغرب زمین میبینیم در مباحث زبانی، البته اونها در جهاتی به مراتب از اون جلوتر هستن، کار کردن عمیق‌تر شدن، اما در برخی زمینه‌ها به قدر این اصول الفقه ما و مباحث الفاظ ما جلو هست، اون نه بحث امروز باشه، امروز که ما سر سفره گذشتگان نشستیم، حرفایی که مال قرن‌ها قبل از ماست، حرفایی که حالا خواهیم گفت انشاءالله تعالی هنوز هم که هنوز در دانش‌های زبانی مغرب زمین مطرح نشده، هنوز هم نیامده، از محضرتون که هنوز جاش خالی است و اینا جا دارد که از جانب ما فادر بشه و بره و اون به اونها منتقل بشه. اما در این حال اساساً بنای ما در این جلسات برای این نیست که بخوایم حالا هی همین برتری ها رو هی نشون بدیم و یه نوع کار تبلیغاتی مثلا از این حیث انجام بشه، بشه رال طبیعی طبیعتاً بعضی نقاط آشکار خواهد شد. بنابراین هست که باب مفاهمه و بستر استفاده باز بشه، یعنی اون زمینه اخذ و عطا، داد و ستد و بدبستان فراهم بشه، به هر حال چیزهای اونها دارن ما استفاده بکنیم، چیزهای ما داریم بدانیم که از مثلا اونها اگر بتوان اونها منتقل بکنیم یا لااقل بدانیم که ما در کجاها جلوتر هستیم و چرا ما در چه بعضی زمینه‌ها جلوتر رفتیم، این طبیعتاً باید متناسب با نیازمون بوده که اینها رو جلوتر رفتیم. یک تعبیر رو یه وقتی از ایزوتسو می‌دیدم، ایزوتسو رو که از آن از دانشوی مصطفی نبوده ها، بله آقای ایزوتسو که معروف است و همه می‌شناسن طبیعتاً، کفشناس معروف ژاپنی، از محضرتون که ایشون میگن به 17 زبان آشنا بوده، از محضرتون که و خیلی آشنایی های خوب و جالبی دارد با فرهنگ اسلامی و فلسفه اسلامی و مواس اسلامی و خیلی ها هم منتشر کرده، یعنی کتاب های خوبی دارد که منتشر کرده. او تعبیرش اینه، حالا اول بار ظاهرا با معالم برخورد میکنه در بین اصول فقه، بعد هم مدتی کفایه میخونده همینجا در تهران. از منظرتون که ایشون تعبیرش این بوده که اونقدری که اصولیین شیعه بر روی علم اصول الفقه کار کردن و این علم رو پرورش دادن و درش دقت کردن، اگر دانشمندان کیهانشناس جهان همین میزان دقت رو در کیهانشناسی به خرج می دادند، هیچ جرم آسمانی، هیچ سیاره و ستاره در کهکشان ها باقی نمونده الا اینکه کشف شده بود. تعبیر ایزوتسو دقت میکنید، یعنی میگه اینقدر اینا دقت کردن. طبیعتاً یک آدمی که مثلا حالا لایک باشه یا تفکرات داشته باشه میگه همینه دیگه، مثلا راه رو به غلط گیریم، مثلا این دقت رو باید کجا بکنیم؟ نه، برای ما خیلی مهمتر از این است که ما میخواهیم دیدگاه شارع رو کشف بکنیم، یعنی کشف دیدگاه شارع به مراتب برای ما اهمیتش بالاتر از این است که مثلا بدانیم فلان مثلا ستاره در فلان منظومه ای بوده است و الان مثلا چند هزار سال پیش در منقرض شده و نورش تازه به ما رسیده و امثال ذلك. اونها مهمه، مثلا این برای ما خیلی اهمیتش بیشتره. دقتی که اصولیین ما به خرج دادن که برای اینکه کشف بکنن متدی که بتواند دیدگاه شارع رو برای ما استفاده. الان باید بلنش بیستیم برای کلاس ما نیست ها، کفایت میکنم بله، سقوط قضا هم میشه. از محضرت میگه بر تقدیر این گونه است، یعنی حقیقتا شما بحثایی که محقق اصفهانی مطرح کرده، خب ببینید واقعا محقق اصفهانی رحمت الله علیه معروف است به کمپانی، منطقه خب ایشون دوست نداشتن اسم کمپانی رو و گفتن نگید من کمپانی، حالا جهت چند پدر ایشون خب معروف است، شخص معروف تاریخ، بله چون تاجر بوده، حالا به اعتبار پدرش کمپانی ایشون مخالف مثلا، اگر نگیم کمپانی خب افراد نمیشنسن، اگر دیوان کمپانی کسی نمیفهمه، بگیم دیوان محقق اصفهانی میگه این دیگه، ولی بعد این دیوان کمپانی تا متوجهش بگذاریم. ما معمولا همینو میگیم، مثلا این کمپانی، البته ایشون دوست نداشته بگن همون محقق اصفهانی، محقق اصفهانی مرحوم هاشم محمد حسین اصفهانی. ایشون خب شما ببین چه بحثی مطرح کرد، واقعا نماد انسان سوت میکشه، یعنی واقعا چیه این، چی گفته این آدم، فهم این مطالب، درک این مطالب خیلی عمیقه، خیلی عمیقه، یعنی بیش از خیلی عمیق است. از محضرتون که خب یک بقیده، حالا بقیده برخی، از محضرتون که تا طبیعه تر، از محضرتون که یک خبط بزرگی رو آخوند خراسانی صاحب کفایه مرتکب شد در اینکه مباحث فلسفی رو به شکل نابجایی وارد علم اصول کرد. علم اصول بخش عقلی دارد، جایگاه عقل در اصول خیلی مهمه، اما مرحوم آخوند خراسانی ایشون از محضرتون که از مشهد که حرکت کرد بره برای نجف برای تحصیل، رسید سبزوار، یه ماهی تقریبا سبزوارمون درس حاجی سبزواری رفت، اونجا در درس حاجی سبزواری با فلسفه آشنا شد، بعدم دیگه تا تهران که رسید از محضرتون که پولش تمام شد دیگه نتونست بره از محضرتون که نجف، ناچار شد یک سال هم 12 ماه دقیقاً این تاریخ ماهش مشخصه دیگه، 12 ماه هم در تهران بمانه و در این 12 ماه هم پیش حکیم جلوه و دیگران از محضرتون که فلسفه خوانه، هیچ درس دیگه نخوانه، فقط فلسفه خوانه، حدوداً 13 ماهشون فلسفه خوانده، یک ماه در سبزوار، 12 ماه در تهران و بعد دیگه آرمان پولجو شده رفت نجف و همین بلایی بود که بر سر عرض محضرتون که اصول فقه شیعه در آمد این 13 ماه ایشون عرض محضرتون که، و بعد ایشون چون عمیق با فلسفه آشنا نشده بود در اجازه هم دیگه فلسفه نخوان اصخایی میکنم، عمیق با فلسفه آشنا نشده بود در حد آشنایی همچون کلی عرض محضرتون که با فلسفه، ولذا شروع کرد هر جا مشابهت هایی میدید میان مباحث اصولی با فلسفه، شروع کرد اینها رو وارد فلسفه رو وارد علم اصول کردن. خب حالا از ایشون این کار رو انجام داد و خدا رحمت کند اموات شما، ایشون از دنیا رفت، ولی به هر تقدیر شاگردانی آمدن که اون شاگردان حقیقتا فیلسوف بودن و اونا دیگه ول نکردن دسته رو و بعد این بحث دادن این مطالب رو گسترش دادن. البته اشکال کردن به آخون مثلا محقق اصفهانی، اینها اشکال کردن به او، ولی خب میدونید شرح کفایه محقق اصفهانی در زمان خود آخون شروع شده نوشتنش، یعنی مثلا فرض کنید جلد اولش در زمان ولذا تعبیرش مثلا در اوائل شرح محقق اصفهانی بر کفایه تعبیر حفظه الله داره، مثلا اواخرش تعبیر رحمت الله علیه داره، داره یک شرح داره یک کتاب هر مثلا این که یعنی در این نوشتن این کتاب آخوند از دنیا رفته. حالا نمیخوام بگم خدا آخوند هم که از اساتید ما شاگرد مرحوم شاهرودی در نجف بودن، مرحوم شاهرودی نیم دوره اصول پیش آخوند خونده، آخوند دورهای خارج اصول 6 ساله بوده، 3 سال از مثلاتون که اصول پیش آخوند خراسانی خونده. بعد میگم ما تو اون 3 سالی که درس آخوند خراسانی میرفتیم، آخوند خراسانی گاهی اوقات در ضمن بحث چنان حمله میکرد به کفایه با فریاد خیلی با شدید، کفایه بی خود گفته، کفایه من چی گفته، که میگه کسی نمیدانست میگه کفایه این نفر دیگه ای نوشته، از محضرت میگه خودش به کفایه حمله میکن. در حالا بینید ما الان هنوز کفایه رو میخونیم با خیلی تجلیل، اینا خود آخوندم دیگه قبول نداشت کفایه، لیکن ما قبول داریم، از محضرت میگه یا حالیش نبوده، ما میفهمیم که کفایش جایگاهی ده. بگذاریم از محضرت میگه حالا اشکالات به اصول رایج و در جهت جا انداختن حلقات شهید سر میاد، حالا در سری جلسات هست و از تقدیم خب کفایه رو شون 32 سالگی نوشته، در گذشت 74 سالگی بوده، یعنی 32 سال بعد از اون دقیقا عمر کرده، خب اصلا خود آخوندم ندارتش تغییر کرده، چه رسد به دیگران. به هر تقدیم میخوام بگم این بحث ها هم در بعد غیر فلسفیش بسیار عمیقه، هم اونجایی که حالا رنگ و لعاب فلسفی به خودش گرفته، یعنی مباحث فلسفی وارد در مسئله این که علم اصول شده، اونجاها بسیار عمیق هست و دقیق هست و انصافا شما به این بحث اعتباریات رو اگر بخواید دنبال بکنید کجا میتونید پیدا بکنید به این عمق به این دقت. مثلا که اصلا مثلا حالا آزیای راهی نا بحث اصولشون خیلی قویه، اما اون سبقه فلسفی رو نداره، سبقه فلسفی شما تو بحث‌های محقق اصفهانی میبینید و ها یه لیوان آب هست بالاخره به قولی آقایم گم ملاحظه بفرمید. از محضرشتون که بعد تقریم این عمق مباحث اصولی ما هست به حمدالله و ما این رو خواهیم گفت، حالا موارد اشاره میکنیم، اما این همه به معنای این نیست که ما دیگه باید این باب رو ببندیم و نیازی نداریم به این که از جای دیگر استفاده کنیم، نه قطعا نیاز داریم و همین بحث ها میتواند باب مفاهمه رو از مسئلتون که باز بکنه و ما بتوانیم از دیگران هم استفاده بکنیم. خیلی خوب، من گمان میکنم که اگر بتوانیم امروز به حول قوه الهی اون تقسیم بندی و طبقه بندی که مد نظر اون هست و خدمتون تقدیم بکنیم، یک گام بزرگی برداشتیم در جهت اینکه شکل کلی از مسئله دانش‌های زبانی و اون از مسئله کروکی و نقشه کلی دانش‌های زبانی در مغرب زمین دست آقایون بیاد، بدونن که ما کدوم ور داریم می‌بینیم، مسیر اون کجا هست، بعد از این چه بحثی خاطرنو در مجموعش رو متوجه بشن و برای بحث دیگه شون خود مطالعات هم می‌خوان داشته باشن، مقالاتی ببینن، بحث دیگه مطالعه کنن، اجمال قصه دستشون بیاد که به چه نحوی هستش. طبیعتاً اینجا بیشتر ما نگاهمون به ناچار از یک جهتی نگاهمون داره انگلو آمریکایی هستش، از این زاویه بیشتر نگاه میکنیم، لذا نخواستن جایگاه هرمنوتیک تو این بحثا کجاست، فقط میگم هرمنوتیک در واقع بحث آلمانیه، از محضرتون که و حالا بعد فرانسوی هست به نوعی، از محضرتون که او هم میشه جاش داد تو این بحثا، ولی فعلا چارچوب و طبقه بندی این گونه است. این تذکر، تذکر بعد این که افراد مختلف دستبندی ها و طبقه بندی های مختلفی چه بسا ارائه کردن از مباحث دانش های زبانی در مغرب زمین، انشالله ببینید مقالات رو، ببینید دیدگاه ها رو ببینید. آنچه که بنده خدمت شما تقدیم میکنم تقریبا میشه گفت جامع همه این هاست، تا جایی که بنده از به فحص ناقصی که داشتم عرض میکنم، نمیخوام ادعایی ندارم، تا جایی که بنده دیدم گمان میکنم این تقسیم بندی که ما ارائه بکنیم خدمتتون این تقریبا جامع مواردی باشه که دیگران گفتن، دیگرانی که بحث کردن، حالا هی نمیخوام نام ببرم، اما هر کسی آیه دانشمند ارجمند جناب آقای صادق لاریجانی، آقای مصطفی ملکیان، آقایون دیگه، هر کدوم که این بحثا رو مطرح کردن، بنده دیدم تقسیم بندیشون همه ناقصه، یعنی هیچ کدوم به شکل کامل نیامدن یک تقسیم بندی درستی ارائه کنن. یک آقایی که دیگه نام نمیبرم چون میخوام تنقیص بکنم، ارجمند تو ایشون که خیلی جالبه یه تقسیم بندی ارائه میکنه، بعد وقتی وارد بحث میشه خودش از یه مسئله دیگه ای میره، خودش هم میفهمه اون تقسیم بندی به درد کار نمیخوره، اصلا اینکه من نمیدونم چرا اون تقسیم بندی اصلا ارائه کرده، یعنی جمع زینتی داشته میشه از محض اول بحث وارد خودش توی مسیر دیگه رفته به یه جهت دیگه اصلا حرکت کرد. بله نمیدونم توی مقاله عرضه کرده، حالا چجور بوده نمیدونم. بله بله آه این یه آقایی که این کار کرده. بله از محسوس این که بله من سخایی میکنم همطوری بگم خدمتون یا بنویسم؟ بگم خدمتون برای من با حال من ساده بار تره همه خون حالا بگم.
ببینید هر مثلا باید تو که در تقسیم بندی در واقع ما تقسیم بندی میکنیم و طبقه بندی میکنیم مجموعه معرفت ها و دانش هایی که به زبان میپردازند، مجموعه این ها. خب معنی اول این تقسیم بندی خیلی ساده هست، آشکار هست و همه عزیزان بهشون میدانند که حوله های معرفتی یا بفرمایید دانش ها یا معرفت هایی که به زبان میپردازند عمدتاً در گام نخست به دو گروه کلی تقسیم میشن. از مثلا توی که یک معرفت هایی هستن که میبینید به یک از مثلا توی که زبان ها مثل چی؟ مثل سب یا بگید ساخت واژه را برای کلمه هست معادل میدارد سب یا ساخت واژه مثل یا نه که به ساختار جمله و ساختار ترکیب کلمه هست در کنار هم دیگه برای نگاه می کنید یا لغت یا هم واژه شناسی منطقه صرف و نحو و واژه شناسی یک زبان خاص. مثلا صرف و نحو و واژه شناسی زبان عربی، زبان انگلیسی، زبان فارسی یا هر چی در فرم اینا از این گروه هستن. این ها در واقع ناظر به زبانهای خاص هستن عمومیت دارن. طبیعتا به قدمی مقابله روز دوم گروهی هستن که به زبان خاصی اختصاص ندارن و از نظرتون که به زبان به مسابقه یک پدیده عام نگاه می کنن و می پردازن و اون رو بررسی می کنن. هم مثلا که ما کنیم به زبان خاصی اختصاص. خب حالا این دسته یک پیشی دیگه مانه کاری نداریم اگر از محل بحث ما خارجه. اما گروه دوم، گروه دوم خودشون باز در تقسیم بندی کلی قبل مثلا این که به دو گروه تقسیم میشن. یک معرفت ها و دانش هایی که فرامی زبان موجودیت قائل هستند و زبان را چی میگن تعبیر فارسی شده ما میگیم زبان به ما و زبان یا زبان من حیث و انه زبان هر مطلب که زبان را از آن روی که زبان است بله الان اگه الان روی که زبان هست بله زبان را الان روی که زبان هست من بخواهی که شما صبح تا در قم رسیدم همین ادبیات این طور کار دارد الان روی که زبان هست خب باز قرینه مقابله مشخص است که گروه دوم هم مثلا این که معرفت‌ها و دانش‌هایی هستند که برای زبان موضوعیت قائل نیستن بلکه طریقیت قائلن طریقیت برای زبان قائل هستن و مثلا برای حل مسائل فلسفی به زبان و تحلیل آن خب این دوره یک باز خودش بدود از کسی میشه علف یا یک معرفت ها و دانش هایی که به لحاظ و به روش تجربی و تاریخی به بررسی زبان می پردازن و دو معرفت ها و دانش هایی که به لحاظ و به روش فلسفی زبان را مورد مطالعه قرار میدن.
عنایت دارن عزیزان که لااقل در جلسه بحثی که ما از زبان و زبان پژوهی بحث میکنیم لااقل در یه همچین جلسه کلمات دقیق باید استفاده بشه. لذا من که میگم به لحاظ و به روش نه توجه روش هست، یعنی صرفا تفنن در عبارت و لفظ پردازی نیست، دقت درش هست. میشود گفت به لحاظ تجربی یا به لحاظ فلسفی، یعنی از من حیث فلسفی و من حیث تجربی، اما این کلمه روش رو هم بذارید بد نیست، یعنی باز خودش بار معنایی داره، یک افاده‌ای داره برای ما، به لحاظ معنایی یک چیز تازه دیگه ما میاد از همین بحث. هر مثلتون که مصداق این گروه نخود زبانشناسی هست لینگویستیک مصداقش اسم آخرین کلمات رو دادم خواهیم دید میدونی برای چی هستش یا ما جنبه زینت داره چی؟ آره این اشاره در دیگه یه رشته علمیه اشاره این اسم مهم باز از محتسین اصلا کلاس زبان پژوهی دقت بله از محتسین
نه اتفاق این کمره نوشتی این هم نقطه این شد
نه این دیگه نقطه نداره حدود نقطه بود من عرض مخفت من بله
در زبان شناسی در واقع ما روش تجربی داریم در بررسی زبان
زبان رو به لحاظ تجربی و تاریخی در واقع نگاه میکنیم
و دسته دوم که برای زبان موجودیت قائم هستند اما به لحاظ فلسفی و روش فلسفی زبان رو مورد مطالعه قرار میدن فلسفه زبان هست
philosophy of language فلسفه زبان انشاءالله دیگه بعد از این ما اگر احیانا مثلا میگیم فلسفه زبان این فرق خواهد کرد با فلسفه زبانی دقیقا میفرمایید دیگه اینها رو انتظار داریم که دوستانی که توی این بحث شرکت میکنن اینا تو ذهنشون باشد که تفاوت دارد اصلا خواهید دید که دو شاخه مختلف هستن فلسفه زبان و فلسفه زبانی مختلف هستن هر مثلاشون که و تعابیر از این هست
خیلی پس اینا این گروه هستن معرفت ها و دانش هایی که برای زبان میگه دارن و خیلات تجربی تاریخی زبان رو بررسی میکنن که مثلاق زبان شناسی هست و خیلات تجربی فلسفه
زبان هست و از مثلاشون که فلسفی آف لنگویج یک نکته رو هم استطرادن عرض بکنم و داخل پرانتز یه بحثی مطرحه در فلسفه مضاف فلسفی آف مثلا چه چیزی آیا مضافون الیه لزومن یک علمه یا نه بحثی تو کشور ما نمیدونم چرا بحثی اصلا علاقه من در بدون مطالعه صحبت کنن این نمیدونم چه دلیلی داره نمیدونم اصلا هستون که و بعدم هی هم از این کلمات فرنگی تو کلماتشون استفاده میشه میخوان بگن ما زبان بلدیم پس چرا نمیدونید بخونید این متون چاپ میشه اونجا احیانا گاهی مطالبه فرمید عرض محضرتونی که لاغل شما که با سنت اسلامی این کار ندارید سنت غربی میگید او باید باشه دیگه خیلی خوب پس کتابای اونا رو بخونید لاغل کتابای ما رو که نمیخونید عرض محضرتون مونده کتاب همون انتشارات کس نمیخواد لاغل کتابای اونا رو بخونید که مورد استفاده قرار عرض محضرتون که تاکید دارم که دستش اینطور نیست آیا زبان به ما هو زبان این علمه زبان که علمی خود زبان دقت میکنی حالا اینو اشکال بکنه کسی بگه نه این ما رشته زبان چی حالا توجیهات ما در قبل فلسفه پول کتاب چاپ شده فلسفه پول دقت میکنی حالا این میره اونم پس من که کتابشو نهیدم و هر مخصوصی پس کجا محلوم راویش شد ما هر مخصوصی که خبر واحد در موضوعات حجت نمیدانیم امثال داره خیلی دیگه مبنای اصولی آقایی هرچ باشه فلسفه هنره که دیگه آقایی میگیم که دیگه رو نه فلسفه آف آرت آرت هنر این علمه نه لذا در فلسفه مضاف قرار نیست که کنه لگه علم باشد نه میتونه علم نه تردن نجواب کفتیم پرانتز بست خیلی فلسفه زبان اما گروه دوم گروه دوم گروه دوم ما سه مصداق براش ذکر میکنیم
یکی فلسفه زبانی هست عنوانش در هر مثلا که عربی لینگویست دیگه این استاده هر مثلا که فیلوسوفی لینگویستیک فیلوسوفی به این فلسفه زبانی تحلیل زبانی هم گفته میشه اگر در جایی رفت کردید در مقاله‌ای در سخنرانی جایی
اونجا اشکال سری نکنید نه آقای ما هم چیز نداشتیم چرا داریم عرض مشکلی همین فلسفه زبانی بهش تحلیل زبانی هم گفته میشه حالا با هم عنوان خاص خودش دیگه که لینگویستیک انالیسیس در واقع فلسفه تحلیل زبانی این شماره یک دومی مثلا برای این
فلسفه زبان متعارف
Ordinary language philosophy Ordinary language philosophy فلسفه زبان متعارف اصطلاحات قهریه یک صلوات خط بفهم
اللهم صل علی محمد
بله من چون وقت خیلی نداریم دیگه ایفا شاید بسن نمویده
مطلب
درازه وقت دارد درست حالا خب سومین
مثال که
در واقع ما با این هم در واقع کار داریم فلسفه تحلیل فلسفه تحلیلی تذکران عرض کنم که این فلسفه زبان متعارف رو که ما جدا کردیم بعضی میگن که جزئی از همون فلسفه زبانی است یعنی این جدا از اون نیست این یک تذکر تذکر دو فلسفه زبان که اون بالا گفتیم شماره دوی از گروه یک فلسفه زبان که گفتیم این خودش یک شاخه علمیه در فلسفه است خودش شاخه علمیه رشته علمیه اما فلسفه زبانی یا فلسفه زبان متعارف که اینجا اشاره کردیم اینا خودشون یک رشته فلسفی نیستن یک فلسفه نیستن یک نظریه فلسفی هستن پس شو فلسفه زبانی خودش یک اصلا فلسفه زبان خودش یک فلسفه است اما فلسفه زبانی یا تحلیل زبانی و همچنین فلسفه زبان متعارف اینها نظریه ای در درون فلسفه هستن نه اینکه خودشون فلسفه مستقل باشه فلسفه تحلیلی چیه فلسفه تحلیل رو در واقع نمیتوان یک مکتب فلسفی به حساب آورد پس بگیم اینم یک نظریه در درون فلسفه نه این بالاتر از اینه فلسفه تحلیلی در واقع جریان فلسفی است یک جریان فلسفی است که در غرب به راه افتاده متفکرین فراوانی در درون این جریان قرار دارند و دیدگاه‌هاشون هم گاهی اوقات خیلی با هم متفاوته حتی از زوایای مختلف گاهی اوقات به الان زوایا که میگم نه که در اصل نگاه فلسفی متفاوت باشه اصل نگاه فلسفی هست اما میخوام بگم یعنی با اهداف گوناگون و با نگرش‌های مختلف به زبان نگاه میکنن و به نتایج متفاوتی هم میرسن هم مدخلشون متفاوته هم اون از مدخل نتیجهی که بهش دست پیدا میکنن اون متفاوت هست احیانا ولی مجموعه اینها رو ما در جریان فلسفه تحلیل قرار لذا اگر احیانا برخورد کردید با اینکه جای شنیدید گفتن مثلا فلسفه زبان متعارف بخش از فلسفه تحلیلی است گفتید شنیدید مثلا یا خواندید مطالعه فرمودید یا قبلا مطالعه کرده بودید که فیلسوفان تحلیلی برای حل پاره ای از مسائل فلسفی حالا حل یا انحلال حالا این بحثات بگذارید جای در جای خوش اشاره کنید هر مقصدتون که فلسفه زبان متعارف را پیش کشیدن خب یه آنه میتونیم تحلیلی هم تا اصل زبان مطلع رو شکار داشتن. نه، فلسفه تحلیل درست ما جدا میکنیم اون رو، ولی در واقع میتوانن شامل اونها هم بشه، حتی شامل فلسفه زبان. یعنی میتونه یه فلسفه تحلیلی کارش فلسفه زبان باشه. قد میتونه این تذکر بعدی و تذکر فرجامین در این قسمت این هست که حوزه های معرفتی این گروه، یعنی این ستا، فلسفه زبانی، فلسفه زبان مطالعه، فلسفه تحلیلی، یعنی این قسمت، اونایی که حقیقت قائل هستن و از دانش های زبانی و از زبان در واقع برای حل مسائل دیگری استفاده می کنن، دقت می کنید، این گروه با این مصادیقش نقطه اشتراکی دارند با گروه بالایی، منتها با شماره دو گروه بالایی. واضح هست؟ مخاطب این گروه نقطه اشتراکی دارند با شماره دو گروه بالایی. نقطه اشتراکش این است که همشون فلسفیه، یعنی روش رو روش فلسفی، روش روش فلسفی، همگی به صورت فلسفی زبان رو مطالعه می کنن. از همین به شما خودتون می توانید یک طبق بندی، یک دست بندی جایی برسید. یعنی بنده آمدن اون گونه تقسیم کردن، گفتم معرفت ها و دانش هایی که برای زبان موضوعیت قائلن، معرفت ها و دانش هایی که برای زبان طریقیت قائلن، و بعد این موارد رو ذکر کردن. شما می توانید به شکل دیگه بررسی بکنید معرفت ها و دانش هایی که به شکل تجربی و تاریخی نگاه میکنن، معرفت ها و دانش هایی که به شکل فلسفی نگاه میکنن. اگر این طور تقسیم کردی، وقت مصادیق این گروه میشن چهار تا. یعنی این هم میاد تو این گروه قرار میگیره. این رو اشاره میکنم برای که ذهنتون باز بشه نسبت به این مطلب که احیانا اگر جایی هم دیدید بدانید که این تقسیم بندی ها چگونه است. با این تذکر ما در واقع شما بی‌نیاز بشید از اون نکته اضافه تر. و تذکر بسیار بسیار مهم دیگری که دیگه فقط هم به این قسمت دیدم به کل این طبقه بندی و دسته بندی هست، این هست که این حوزه های معرفتی که در این طبقه بندی و تقسیم بندی ارائه شد، به لحاظ قلم رو و از حیث حدود و ثغور، اینها اونچنان شفاف و جدای از همدیگه نیستن و به شکل خیلی جدی ما میان اینها تداخل و همپوشانی میبینیم. گاهی اوقات مثلا شما یه مبحث اینجا دارید در قسمت دیگه هم دارید، این باز این آقا این یک مرز حدیدی که مثلا آقا این دیگه جزء این بحث است به هیچ وجه. شاید یکی از حوزه های معرفتی که یک مقداری اون حدود و ثغورش و مرزهاش پررنگتر هست بحث فلسفه زبانه. این یه مقداری هم مثلاشون که منتجه میتر از مقاله بشه در این حال، این هم همچنانی دارن، بقیه که دیگه بیشتر. خب من فقط به زبانشناسی اشاره داشته باشم. لینگویستیک، زبانشناسی، در واقع زیر شاخه یا زیر رشته نشان شناسیه، منتها فقط و فقط به نشانه زبانی میپردازه. یعنی اگر شما در نشان شناسی مجموعه از نشانه ها رو دارین و اونها رو بررسی میکنید، میدونید یکی از رشته های دانش بسیار مهم در این 100 سال اخیر نشان شناسی هست و زیاد اشکار شده و زیاد بهش اهمیت داده شده. میتوان یکی از زیرشاخه‌هاش رو همین زبانشناسی ذکر کرد. عزیزان من توجه دارن که این که ما میگوییم مثلا زبانشناسی زیرشاخه‌ای از نشان شناسی هست، این به لحاظ ترتب منطقیه، نه به لحاظ ترتیب تاریخی یا ترتب تاریخی. گاهی اوقات در تاریخ آنچه که در تاریخ رخ داده این است که مثلا این علم زودتر بروز کرده، زودتر رشد کرده، مادر او بعدا رخ نموده. دقت میکنه اینو مادر تاریخی نیست، مادر منطقی اوست، منطقا این مادر اوست، اما هر مثلا که تاریخا میونه نیست. حالا این چه دور هست خدا میکنه هر مثلا چیم فرمه؟ تناقض هم بله دیگه. حالا منتظر باشید، حالا بله یک به یک عقاید شما رو تخریب خواهیم کرد. ما انشالله حالا به ساختار شکنی دریده هم اگر اشاره بکنیم که دیگه از کل ساختارهای ذهنی شما رو باید شد. فکر کنیم که زبان شناسی ما نمیتونیم وارد بحثش بشیم و اصلا کاری هم باش نداریم، یعنی اصلا به ما رفتی ندارد در واقع به اون بحثی میخواییم مطرح کنیم، فقط برای اینکه ذهن دوستان توجیدی روشن بشه، چون یکی از مهمترین ها در میان این دانش های زبانی زبان شناسی، برای اینکه ذهن دوستان روشن تر بشه نفسی زبان شناسی اشاره کرد کنیم. در خود زبان شناسی تقسیم بندی های ما داریم، تقسیم بندی های میگن فقط در اینکه باید ابعادش روشن بشه. با دوستان من که همه دانشی و اهل دانش و پژوهش هستن این رو میدانن، این تقسیم بندی ها و طبقه بندی ها یک خاصیتش این هست که ذهن ما رو منظم بار میاره، جای و جایگاه هر بحث رو برای ما روشن میکنه، ما رو در تحقیقات و مطالعاتمون کمک رو میکنه به سردرگم نباشیم، بدانیم کجاییم، داریم کدام قسمت رو مطالعه میکنیم، به کجا میخواییم برسیم، دقت میکنیم. این خاصیت بسیار مهم. اما یه خاطر دیگه شم این است که ما رو به تعریف این علوم هم نزدیک میکنه. شما اگر همین توضیحاتی که ما تو این شاخه ها دادیم رو پی بگیرید تا برسید به شاخه آخر، در واقع بخشی از تعریف یا مثلا حالا اون جنس و فرد یا اون حد منطق تا حدودی البته از یک علم رو به دست آوردید. یعنی به هر حال فلسفه تحلیلی مثلا یک دانش زبانی است که به زبان خاصی اختصاص ندارد، برای زبان طریقیت قائله و مثلا برای حل مسائل فلسفی از زبان استفاده میکنه و بعد یعنی بخش از تعریف در شما آمدی دقت میکنید. حالا تو دو نکته، یعنی این خیلی ما کمک میکنه در فهم مسائل. لذا این تقسیم بندی ها که عرض کردم مثل اون آقا که گفتم جنبه زینتی داشته ظاهرا تقسیم بندی برایشون، اینا برای ما جنبه تزیینی نداره. تقسیم بندی هایی که زبان شناسی ارائه شده، مثلا یک تقسیم بندی تقسیم زبان شناسی به عمومی و توصیفی هست، فقط تیترا رو میگم دیگه خودتون برید مطالعه بفرمایید اگر علاقه من بودید، از بحث ما خارج طبعا. زبان شناسی عمومی و توصیفی. یه تقسیم بندی دیگری که ارائه شده برای زبان شناسی، زبان شناسی تاریخی این شماره یکش و زبان شناسی غیر تاریخی. حالا اصطلاح تاریخی در زمانی هم بعضیا میگن، در زمانی، همزمانی، همزمانی همون غیر تاریخ میشه. بله در زبان در زمانیش میشه همون تاریخی، همزمانیش میشود غیر تاریخی. یه تقسیم بندی دیگه تقسیم زبان شناسی به نظری و عملی، یا عملی رو بفرمایید کاربردی مثلا. باز یه تقسیم بندی دیگه تقسیم بندی زبان شناسی به خرد و کلان. از جمله زیر رشته های زبان شناسی من مواردی رو ذکر میکنم براتون ببینید که حوزه هاش کجاست، کجاها رو در واقع داره نازل و کجا هست. یکی آوا شناسی هست، هم فونتیست آوا شناسی، این تو زبان شناسی قرار میگیره. یکی واژه‌شناسی هست، فونولوژی، واژه‌شناسی. دیگری ریخت‌شناسی یا تک واژه‌شناسی، مورفولوژی. دیگری نحو یا نحو شناسی، هر دوش گفته میشه با هم تعبیر لاتینی خودش، نحو یا نحو شناسی. ببینید همه اینا زیر شاخه زبان شناسی قرار میگیره. مورد بعدی معنا شناسی هست. سمنتیک، معناشناسی. مورد بعدی زبانشناسی عصبی هست، نورو لینگویستیک، زبانشناسی عصبی. مورد بعدی زبانشناسی روانی، سایکو لینگویستیک، زبانشناسی روانی، اوزغام زبانشناسی روانی. مورد بعدی زبانشناسی شناختی هست، مورد بعدی زبانشناسی اجتماعی، چی میشه عنوانش رو تناسب کنم، سوسیو لینگویستیک. مورد بعدی زبانشناسی انسانشناختی، این چی میشه فکر کنید؟ آنتروپولوژیکال لینگویستیک و مورد دیگر کاربرد شناسی. این فکر کنید عنوانش چی بشه؟ نه، عنوانی که میدانید همتون از پراگماتیست میاد. بله، پراگماتیست. بله، از بحثتون که میان اینها اون نحو یا نحو شناسی، معناشناسی و همین کاربردشناسی، اینا از اهمیت بیشتری برخوردارن. مهمترین ها اینا هست. کاربردشناسی که یادداشت کردم من اسمش رو، پراگماتیک، معناشناسی و نحو شناسی، اینا بسیار جدی هستن. و جالب است که شما اگر اینها رو ببینید تو بحث زبانشناسی، کاملا می‌بینید عناوین و مطالبش با این بحثی که ما تو قسمت‌های دیگه فلسفه تحلیل داریم مثلا با هم همپوشانی داره. و کاربردشناسی به خصوص خیلی از بحث‌هاش همپوشانی داره. اون چیزی که ما نمی‌خوایم بهش بپردازیم جهش هم نیستش که ما در علم اصول خواهیم گفت و مدعی خواهیم شد که نگاه ما نگاه فلسفی است به زبان. دقت می‌فرمایید؟ و اینا نگاهش فلسفی نیست. لذا به ما رفتی نداره. چی؟ خب بله، حرف مثلا این که اون مقداری که مؤثر بوده رو آوردن بحث کردن. دقیقا حالا در باب مواد الفاظ و جایگاه اون در اصول رو خواهیم گفت انشاءالله تعالی، که در واقع دانشمندان اصول چه مطلب لحظی رو آوردن با مواد الفاظ. اون مرحله لفظی که جای دیگه متکفلی نداشته، بی سرپرست بوده، دقت کنید، هم بی سرپرست بوده، یعنی هم یتیم بوده، هم یتیم بوده، هم نه نه، اگر کسی مادر، کسی مادرش از دنیا رفته باشه اسمش چی میگن؟ چی ابن ابن سلی که بنده هست. بله، از محضرت این که لطیم. بله، متقیرش نست که هم در یتیم هم در لطیم، از محضرت این که باید صغیر باشه. خب این صغر مهمه، چرا 50 سالش نستم بابا جد یتیم نیست، از محضرت که صغر مهمه. بگذارید، از محضرت این که اینا یه علوم میدن که اینا یتیم و لطیم هن، از محضرت این که بی سرپرست هن. و نکته مهمتر، در مقام استنباط حکم شرعی کاربرد دارن، مدخلیت دارن. ما بهشون نیاز داریم. اینا رو آمدن در مقام الفاظ اصول بحث کردن.
وگرنه اگر بحثی در جای دیگر منقح شده، پنبک شده، حل شده، ما در علم اصول اینو به عنوان اصول موضوع مورد بررسی قرار میدیم و استفاده میکنیم. مثالش در مباحث کلامی. خب میدونید ما در اجتهاد و استنباط احکام یک مبانی کلامی داریم، یک پیش‌فرض‌های کلامی داریم. عمده این پیش‌فرض‌های کلامی رو ما در خود اصول بحث نمی کنیم، در جای دیگر بحث میکنیم. دقت فرمایید، به چه عنوان در اصول باش برخورد به عنوان اصول موضوعه؟ در مباحث الفاظ هم به همین ترتیب عمل کردم. خیلی خوب، انشاءالله تعالی ما خود علم اصول رو یک تعریفی ازش سعی میکنیم ارائه میکنیم. هم مختلفش که طبیعتا تعریف مختلفی از علم اصول شده و تا الان تا جایی که بنده دیدم و اطلاع دارم تعریف شهید صدر هستیش، تعریفش مناسب تر از مفرده، نه تعریفی که تو حلقات هست، تعریفی تک تکامل یافتش که توی دست خارجشون بوده. هم مختلفش که اون تعریف هم خوبه، مطابق ناقصه طبعا قابل کامل بشه. از مثلا چون که اما تعریف دیگر هم هست، اونها رو میشه نگاه کرد توی تعریف علم اصول و بعد ببینیم که جایگاه مباحث الفاظ کجا هست در علم اصول و این چه جایگاهی داره در علم اصول و نکاتی که در حول و حوش این مطرح میشه و همچنین مباحث خارج از مباحث الفاظ که باز بحث ما مربوط هست. اتصور نکتفی به هذا القدر. از مثلا چون که آقایان دیگه خیلی خطرشون نکنیم، از مثلا من گمان میکردم که به شاید بحث دیگه مطرح کرد، اما خسته نیست شما ها؟ هیچ تعمالتون بالا هست؟ فهم اخ مطرح هستیم که خب پس ما از من
یکی گمان
بکنه چی؟ گمان بکنه ما درس آجبال حائری، آیه سید کاظم حسینی حائری هست که ایشون شاگرد ممتاز شهید صدر هست و در واقع بهترین شاگرد ایشون در واقع در همون نجف هم آقای صدر که درسشون گفتن بعد درس آقای حائری در تقریر میکردن مجددا برای شاگردان متأسفانه رسم تقریر ور افتاده، یعنی حالا دانشگاه که هیچوقت نبود در حوزه هم ور افتاده نیست، کسی کارو نمیکنه. هر وقت گفتن که رسم بوده بعد از درس یکی از شاگردان میایستاده یا مینشسته مقام استاد بعد تقریر و از مطلبشون که دوباره خلاصه درس رو تکرار میکرده و اشکالاتی که احیانا بوده اون پاسخ میداده، یعنی شاگردی در این حد قوی از مدرس میگه اگر چیزی تش میمان دیگه به استاد منتقل میشد، دیگه نیاز نبود معمولا نیازها رو برطرف کنه. آقای حائری این سمت رو در درس آقای صدر داشتن و بسیار از این آقایون شاگردان آقای حائری بودن، همین آقای آس محمود هاشمی، ازمن هاشمی شاهودی و دیگر شاگرد آقای حائری هم به نوعی بودن. و حالا بگذارید از مدرس میگه آقای حائری خب خیلی کسالت داره، انواع اقسام کسالات و از مثلا آلام و مشکلات و اینها دیگه خیلی سرش درازه، نمیخوام وقت بگیرم. بعد از چون دائما دنبال این میگرد یه جور بحث تحلیل بکنه از مثلا به هر بهانه چه کسی سرفه میکنه میگه ایشون سرفه کرد، ایشون میگه که دیگه باید بحث تمام بشه. آقا نه حالا یه دفعه اومد ببخشید اصلا این فکر نگیه شد دیگه بعد از هیچ به اندک بهانه، یعنی ایشون بحث تحلیل میکنه و اصالت العطله جاریه، یعنی تا میتوانه تحلیل میکنه درسو و به شما میگه این از شما یه اصل جدید اصولی در اصول عملی که اصالت العطله از مختصی که در همه مناسبت ها اهم از اسلامی، مسیحی، یهودی، مجوسی و هر مناسبتی که ملی و غیر ملی همه رو تحلیل میکنه ایشون و هر مناسبتی که با این بر ولی ما دست سریشون بر نمیمال 12 سال فلان در خدمتشون هست نمیدید با ما شکار کنه که ما هم تحصیل میکنیم طور نمیتحصیل. بعد در از مثلا ما دنبال یه بهانه بودیم ولی نگیره خیلی بعد از هم منظرشون که بود ببینید در مغر زمین اتفاقی که افتاد در واقع در این علوم همچنان که عرض کردم این گونه بود که اینها ریشه و مبناشون و اصلشون این بود که به متون مقدس پردازن. دقت میکنه چرا این گونه بود؟ چون اهمیت با متون مقدس بود، متون دیگر اهمیتی نداشت. شما در دوره قرون وسطا، در دوران قرون وسطا ببینید اگر هنر هم شد شما دارید هنری که در خدمت کلیسا، اگر نقاشی شما دارید مجسمه سازی در حد از همه در خدمت کلیسا قرار میگیره، خارج از فضای کلیسا در واقع ما چیزی نداریم. این دانشگاه توی این مسیر هستن. آرام آرام بحث‌های دیگری هم مهم شد، مثل متون حقوقی و همچنین متون فلسفی که از یونان باقی مونده بود. برای فهم اونها هم اینها آمدن کار کردن، شروع کردن کار بررسی کردن و جلو رفتن. دو مرحله مهم تاریخی رو پشت سر گذاشتن. مرحله نخست این بود که اینها آمدن تلاش بکنن تک جمله ها، تک عبارات و تک گزاره ها رو متوجه بشن. یعنی الان با یک متن روبرو بودن، متن حقوقی بود، متن کهن بود، حالا هر چی بود، برخورد می‌کردن، می‌خواستن عبارتی رو در این متن متوجه بشن. تلاش خودشون رو مبذول می‌کردن برای اینکه عبارت رو بفهمن. تا زمانی که این اتفاق دنبال می‌شد، این تقریبا تا قرن 17 هم هست، در غرب از مثلش این که ما با دانش زبانی به اون شکل روبرو نیستیم. در واقع دانش‌های زبانی از بعد از قرن 17 هم آرام آرام آغاز میشن. مثلا در باب هرمنوتیک ما دانهاور رو داریم که این دقیقاً در قرن 17 هم ظهور بروز داره و آرام آرام میان چیکار میکنن؟ میان به جایی که بخواهن به تک متون و تک گزاره ها و تک جمله ها بپردازن، میان تلاش میکنن قواعدی رو استخراج بکنن برای اینکه کلیت متون رو بفهمن، متن ها رو بفهمن. انگیزه اصلی از این کار چیست؟ انگیزه اصلی این هستش که اینها بتوانند به اون خواسته و به اون تفکر و به اون مقصود و اراده از مقصودشون که ماتن برسن. مصنف ماتن نظرش چی بوده؟ سعی کنند با تمام قدرت برسن به اون، با همه وجود از مقصودشون که با همه دانشی که دارن برسن به اون. این گام اولی است. اما آرام آرام متن، حالا دیگه متن هم از گفتاری و شنیداری، حالا بگذاریم بعدا دیگه خود اینم توسعه پیدا میکنن، آرام آرام به هر اثری تصدی بده، هر حتی اثر هنری مثلا دقت کنیم، آرام آرام متن خودش ارتقاء شأن پیدا میکنه و اصلا خودش موضوعیت پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگر این مفسر ما، این فیلسوف زبان ما، این کسی که میخواد به زبان بپردازد، این دیگه نظر ندارد به شخص ماتن، نظر دارد به متن. شما همین ژاک دریدایی که ازش نام بردید مثلا شما ببینید، این آدم میگه یک جمله، یک عباره بی نهایت معنا میتونه داشته باشه. دقت میکنید هرمنوتیست ها شما ببینید چی میگن در متن ها، دقت کنید، اصلا کاری نداره که ماتن چی میگه، کاری نداره مصنف چی میگه. یعنی میخواهم ظرفیت معنایی خود این عبارت من چقدره. تعبیر به کار مردی که دانشمند غربی اصطلاحش اینه، میگه هر لفظی آبستن معانی مختلف. در واقع کار مفسر یک کار از منظرتون که ماما یا قابله اینو به دنیا میاره. دقیق کلمه ما از یه جهاتی با این اشتراک داریم، از جهات افتراق داریم. شما این تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه همتون شنیدید که ذالک القرآن فاستنطقوه. استنطاق یعنی چی؟ به حرف آوردن. یعنی چی به حرف آوردن؟ حضرت فرمود اگر شما این کار رو نکنید لم ینطق، قطعا حرف نمیزنه خودش. چجوری ما به حرف بیاریم؟ شاید صد به بحث مطرح کردن در همون روش تفسیر موضوعی خاص دیگه ایشون ادعا کردن و مطرح کردن، بحث پرسشگری از متن رو که ما پرسش های رو در مقابل متن بذاریم، ما سوال کنیم تا این پاسخ بده. و بعد ایشون اونجا این بحث رو مطرح میکنن، میگن که وقتی از این روش استفاده کردید، یعنی پرسش در مقابل متن گذاشتید، اینجاست که بیکرانگی قرآن کریم و بیپایانی مفاهیم قرآن آشکار میشه. یعنی اگر شما به شکل تفسیر سنتی و کلاسیک، همون تفسیر ترتیبی یا به تعبیر دقیق‌ترشون تفسیر تجزیه‌ای جلو رفتید، نمیتوانید به اون بیکرانگی و بیپایانی برسید. فکر میکنید در این اتفاق بوده، نمیشه، همش توی سرح دارید دست و پا میزنید، نمیتوانید بیکر. یعنی تا کجا میخواید برسید؟ الان یه پروژه رو در خب آقای دست گرفته که هر چه درباره تفسیر یک آیه می شود گفت رو بیاره،
هر چه تفاسیر تا الان آمده و هر چه گفته، البته با حسب مکررات دیگه در اصل اون لب مطلب رو هر مزدرسون که مشترکات رو و مثلا حالا نقاط اضافه در بر هر چی میشه گفت اینو بیاریم و علاوه رو خودمونم هر چی میتونیم اضافه بکنیم. این تا کجا جلو میره؟ تا کجا جلو میره؟ دقت میکنیم شهید فرد میره این نیست اون بی پایانی قرآن. بی پایانی قرآن مثل این استنتاق کنید یعنی چی؟ یعنی این لفظ، این کلمه، این جمله، این عبارت خودش قدرت زایش داره. شما باید چکار بکنید؟ این رو از این استخراج کنید، این از این بیرون بکشید. یعنی چی؟ یعنی همزمان این قادر هست که معانی مختلف و پاسخهای مختلف به شما بده. دقیق فرمایید، یعنی یک جمله قرآنی رو شما می توانید از استفاده‌های فراوانی ببرید به لحاظ معنایی. چیزی که باید پرسش مناسب رو در جهت مناسب عرضه بکنید به او و با متد خاص خودش پاسخ رو دریافت بکنید. خب شما این خیلی به دیدگاهی که الان مثلا در دانشگاه دوایی در مدرسه میگه یا خب مثلا چه نزدیکه. دقیق فرمایید، این دیدگاه خوبی است. ما راه می‌پسندیم که ما بگوییم خود متن ارمنداتون که این خودش قادر هست معانی گوناگون و متعدد و فراوان رو ما بده. چیزی که از ما یه ضابطه داریم، ضابطه همون چیه؟ خط قرمز همون چیه؟ خط قرمز این هست آقا ما تمام اون معانی که میخوایم از این لفظ و از این عبارت و از این جمله و از این متن بیرون بکشیم باید معانی باشند که مورد نظر خود شارعه، مورد توجه خود شارعه. از مثلتون که شارع مقدس رو قبول داره، یعنی تفسیر الکلام به ما لا یرقا صاحبه نشه. آبدام شما نظرتون چه جامعه نظر شما چیکار دارم؟ کلام شما معنیش اینه من مرادوی این نمیشه که باقا نظر شارع رو ببینیم چیه، نظر ماهن نظر بگنده رو بخواهم ببینیم چیه. دقت میکنیم نمیخواهم به کار تفننی تفریحی انجام بدیم، آن چقدر معنی میبیرون کشته میشه این کار که نمیخواهم بکنیم. ما میخواهم نظر رو کشف بکنیم. خب برای کشف نظر او یه متدی هست باید رعایت بکنیم، متدی که خود این متد مستنبط از باز قرآن و حدیثه، یعنی از اینها میتونیم استخراج بکنیم و مبتنی بر یک پیشفرض. اون پیشفرض اساسی ما در علم اصول هست. این پیشفرض این است که شارع مقدم جریش جرع عقلاست، یعنی خدا وقتی خواست سخن بگه با بشر به کلام عقلای بشر سخن بگه. خدا وقتی خواست سخن بگه با بشر به کلام عقلای بشر با بشر سخن گفته. عقلای بشر نه همون یه نخبگان یه الیتی جمع، نه بازم عموم بشر که هر عقل سلیم مختصری داشته باشن، محاوراتشون، مکالماتشون، بناگذاری هاشون رعایت بکنن. دقیقاً همین چه ارزش کنن خدا به این زبان سخن گفته با بشر و از ما هم میخواهد که بر اساس قواعدی که در همین زبان رعایت میشه ما کلام رو بفهمیم. خب وقتی ما این رو گفتیم چقدر دست ما باز میشه برای استفاده از دانش‌های زبانی. دانش‌های زبانی کارشون یک کارشون همینه دیگه، یعنی بیان قواعد زبانی موجود رو استخراج میکنن. شما در منطق چی میگید؟ میگید ما مخترع منطق نداریم، کاشف منطق داریم، درسته؟ اون ارسطوفانیس ارمنداتون که اون مخترع منطق نیست، اون مدون منطقه، کاشف منطقه. یعنی قواعد منطقی به شکل طبیعی وجود داشته، این آدم اونها رو جمع کرده و مجموعا در یک کتابی تدوین کرده. ارمنداتون که خیلی خوب، این پس زمینه‌ای که باز میشه برای ما برای استفاده از اونها، منتها با همون خط قرمز. یعنی خط قرمزی که برای ما ماتن خیلی مهمه، یعنی ما به جای متن محور بودن ماتن محور هستیم، یعنی نویسنده محور هستیم، گوینده محور هستیم، مصنف محور او برای مهمه. نگاه کنید به عنوان یک پیش زمینه کلامی و معنای کلامی اولا و به ذات میخواییم به دیدگاه او برسیم. رسیدن به دیدگاه او از طریق این متن انجام شد، لذا به این متن میپردازیم. در مغرب زمین عرض کردم، در مغرب زمین آرام آرام به قدری زبان جایگاهش ارتقا پیدا کرد که این متن آمد بالا، آمد بالا، آمد بالا تا جای خود ماتن رو گرفت و دیگه اینقدر به زبان پرداختن و اینقدر به کارکردهای زبانی و کارکردهای الفاظ پرداختن، مثلا همین بحث اسپیچ اکت اگر آشنا هستن افعال گفتاری هر مثلا تون که خب این رو ما در اصول خودمون هم داریم منطبه چه میزان داریم؟ به میزانی که استنباط احکام لازم هستش. اما وقتی شما این علوم رو به اطلاق خودش رها بکنید تا کجا جلو میره؟ حتی ندارد دیگه، دقت میکنید؟ یعنی آرام آرام به فنون بادی تبدیل میشه. ما هیچ حراسی نداریم از این که به جد اعلام بکنیم برخی از تحقیقات علمی که در غرب انجام شده و این همه روش مایه گذاشته شده به جز زلالت هیچ چیز دیگه بر بشر نیاورده. یعنی مسیر بشر رو منحرف کرده، عمرها رو ضایع کرده. به خلاف اونهایی که فکر میکنم مثلا بر اساس کلام این دوستو ما عمر رو در علم وصول طلب کردیم، ما به عکس میگیم، ما ادعا داریم علیه اونها. یعنی میگیم شما مسیر رو اشتباه زیاده روی کردید، افراط کردید، نیاز نبود به این مباحث چی پرداخت بشه. بعدتر نکته اساسی این برای دوستان در مطالعاتشون بیشتر بود این هست که رو جریان روشنفکری در کشور ما یک قرائت خاصی رو از دانش‌های زبانی به درون کشور منتقل کرد. دقت می‌کنید اگر بحث هر موردی هست یک گرایش خاصی به یک قرائت خاصی هست، اگر مباحث دیگه هست به همین ترتیب. در حالی که اگر ما مستقیما به کتب غربی ها مراجعه بکنیم، حالا یا ترجمه‌ای که احیانا ارائه میشه مراجعه کنیم، می‌بینیم اتفاقا برخی از دیدگاه‌های جدیدترشون و بروزترشون بسیار به ما نزدیک‌تره. یا لااقل اون دیدگاه‌هایی که مخالف ما هست ناقدین خیلی جدی در غرب دارن که ما باید اصلا نیازمند این نیستیم که خودمون بخوایم رأفتن مغزمون رو خسر مصرف کنیم، کل نقد بکنیم غربی‌ها رو. نه، خود اونها خودشون رو نقد کردن و ارمحضرتون به خودشون اشکال کردن و خودشون رو مورد ارمحضرتون که انتقاد قرار دادن. ما از خود اونها میتونیم علیه خودشون، یعنی نه که علیه اینجای بحث ارمحضرت و حالون توز منطق میان خصم از یعنی خواهد منطقه واقعا ما خصم نمیبینیم، نه من در نه در مقام بحث بتوانیم رو جلو بریم. لذا ارمحضرتون که اینا عرصه هاییست که ما میتوانیم استفاده بکنیم، می توانیم استفاده بدهیم، می توانیم همزبانی پیدا کنیم به قدر چی هستن به لحاظ بحثی و از مدت می که خودمون توسعه بدیم. نقطه بعدی که میخوام عرض بکنم که اگر دوستان عنایت بفرمایند نقطه مهمی هستش، ببینید ما اصول فقهمون چطور تبدیل به اصول فقه شد. دوستان که حلقات خوندن یا المعالم الجدیده آیه صدر خونده باشن، یه خطوط دیگه که حالا احیانا به تاریخچه قدر مدتون که علم اصول پرداخت مطالعه کرده باشن میدانند که در واقع مادر علم اصول علم فقه و مادر علم فقه حدیثه. دقیق میفرمایید؟ خیلی خوب. حالا همین علم اصول موجود ما، حالا بعد از اینکه جدا هم شد، بعد از اینکه جدا شد، این چطور اینقدر رشد کرد؟ به مرور زمان اشکالاتی مطرح میشد، سوالاتی مطرح میشد، حرف‌های مطرح می‌شد. دقت می‌کنید؟ اصولیین در مقام پاسخ برمی‌آمدند، ولذا اصول اتساع پیدا می‌کرد، گسترش پیدا می‌کرد. دقت می‌فرمایید؟ همون که در فلسفه هم می‌طوره، فلسفه اسلامیش به گسترش پیدا کرد. عمده اشکالات، عمده جهت اشکالاتی که متکلمین وارد می‌کردند، فخرازی دیگران، اشکال قضایی دیگران، اشکالاتی که وارد می‌کردن، اون سبب اتساع دایره ارزش‌هایی که فلسفه شد. همین اتفاق در علم اصول افتاد. خیلی خوب، چه کسی این رو گفته و چه دلیلی داریم بر اینکه علم اصول نباید بعد از این و بیش از این گسترش پیدا کنه؟ ما چه دلیلی بر این معنا داریم؟ دقت می‌کنید؟ یعنی کمان که تا الان گسترش پیدا کرده، همین الان هم میتونه متسع بشه. یه جمله‌ای هست، من گفتم چه کسی گفته، حالا چه کسی هم بگم، یه جمله‌ای هست منقول از مرحوم آیت الله بوجردی. ایشون میدونید اصول تدریس نمی کردن، فقط فقه تدریس می کردن. تعبیرشون هم این بود که علم اصول بیش از حد متورم شده. علم اصول بیش از حد متورم شده. دو تا مطلب هست. یک این که اولا اگر ما اصول رو، یعنی همین علم اصول و فقه رو، از هم آخر کلاس هستون صاحب ختم شد باشید، اما ترجم کنید نکته رو مهم. اگر اصول و فقه رو فقط و فقط متدولوژی تحقیق در علم فقه بدانیم ولا غیر، دقت کنیم، ممکن است تا حدودی این مطلب رو بپذیریم، به شکل مشروط بپذیریم. مشروط به چه شرطی؟ مشروط به اینکه فقهمونم متوقف کنیم در حداقل 100 تا 150 سال پیش. دقت کنید، یعنی دو تا شرط داره. یک، علم و اصول رو فقط و فقط متدولوژی تحقیق در علم فقه بدانیم. یک، دو، فقهمون هم مرز 150 سال قبل باشه. اما هر دوی این شروط از مثلتون که محقود هستن و ما هیچون شروط رو داریم، یعنی نه علم اصول موجود فقط و فقط متدولوژی تحقیق در فقه، اگرچه بهش گفته میشه اصول فقه، بسیار معتقدن این غلطه، بسیار از محققین قانون غلطه، این اصول الفقه نیست، اصول علوم اسلامیه. یعنی متدولوژی تحقیق در علوم اسلامی، علوم اسلامی که به نوعی با نقل سر و کار دارن، دقت فرمایید، هذا اولا. پس ما فقط در فقه در جای دیگه مشکار داریم. و ثانیا به مرور که فقه گسترش پیدا می کند اصول هم اتساع پیدا می کنه، به همون دلیلی که شما در حلقات هم دیدید، اگر ما گفتیم اصول موضوعش عناصر مشترکی در فقه هم، وقتی فقه دایرش گسترش پیدا کرد طبعا باید عناصر مشترکی جدید رو پیدا کرد، وقتی عناصر مشترکی جدید پیدا شد علم اصول گسترش پیدا می کنه. ولذا الان به حمد الله والمنه در حوزه علمی قم اساتیدی پیدا شدن، اساتید جوانی پیدا شدن که آمدن دارن تدوین میکنن علم اصول متناسب با فقه های مختلف رو. یعنی استادی هست که داره فقه و تربیه تدریس میکنه، خارج فقه و تربیه داره تدریس میکنه، متناسب با اون داره اصول تدوین میکنه، یعنی اصول فقه و تربیه. استادی هست داره فقه و اداره تدریس میکنه، درش موجود است اینا، مثلا عرض نمی کنم این مثلا اوزا خود تربیه های عرافی هست از نهلا توی آسان معروفش هست، دیگرانی هم هستن فقه الاداره آقای سمسامونتی، نه آقای سنگی شد آقای بله سمسامونتین، بله آقای سمسامونتین قوامی، آقای قوامی از ایشون فقه الاداره تدریس میکنه، فقه مدیریت از مقصد میشه. من کار ندارم با بحث اینا، با به حال ما هم آقای قوامی مثلا در جلسه خدمتشون بودیم، نظریشون طرح کردن، خب ما اونجا به جد در مقابلشون ایستادیم و تحریف کردیم مبناهن و روبناهن، از همه جهت تحریف کردیم نظریشون رو، سغربیان و کبربیان اشکال کردیم. نه کاری ندارم، هم بگم نمیخوام بگم حالا هر چون رو تدریس کن آه درست است و خیلی خوب، نه اصل این بحث رو نمیخوام، اصل این که این بحث مطرح بشه، اینقدر این مهمه و متناسب با اون فقه الاداره در اصولش کار میشه، قطع میکنید، یعنی اصول او داره تدوین میشه و کار میشه، یعنی این دایره به توسعه پیدا میکنه. یه وقتی مثلا اگر میخواستن یک فقیهی رو دست بندازن، این تیپ روشن فکر ها مثلا میخواستن فقها رو دست بندازن، من حاجه آبه ببخشید این مسئله داریم، من سوال داریم، ما اگر رفتیم کره ماه بعد کدوموری نماز بخونیم، مثلا اونجا که کعبه نیست، مثلا قبله کدوموریه؟ یا ببخشید ما اگر رفتیم قطب شمال که مثلا 6 ماه شب 6 ماه روز، مثلا نمازامون چجوری بخونیم؟ مثلا اون 6 ماهی که روزه همش نماز ظهر بخونیم، مثلا بعد از اینکه 6 ماهی که شب همش مثلا ما نماز مغرب بخونیم تا شب، اگر رفت این گونه بود، یا مثلا حالا مباحثی که مثلا درس شوخی بود، گرچه پاسخ دادن فقها برام پاسخش واضح هست، اون تا منظور میخوام بگم اون زمان در اثر دست انداختن رو فکر کردن خیلی سوال مهم بود. همین اخیراً بنیاد ملی نخبگان یک طرح ضیافت اندیشه نخبگان در مشهد برگزار کرد، محرم ایزان ما دعوت کردن برای تدریس تو این طرح، حالا البته جسارت نماشه علم نخبگی خاص نیدیم در جمع، ولی خب میگفتن اینا 300 نفر از نخبگان علمی کشور هم و دیگه مغزای کشور اینا، هر مغزه بقیه دیگه اصلا کله پاشه اینا، این مغزه سینا هم مثل که و میگم جسارت اون بندار خدا نمیخوایم بکنیم، ولی بعد از مدتی که ما بحث رو با اونها داشتیم انکشف که اینها پرخان هستن نه پرهوش، پرخان های کشور، البته از پیش متوسط به بالای برخوردار بودن، اما نبوغ و کذایی من ندیدم، یعنی بحث ها یک ذره یک ذره بحث ما اوج میگرفت همه تحصیل میشدن هر مثلا که و حقیقتا نمیکشتن دیگه، بگذر هر مثلا که ما زیر متوسط بحث میگرفت، بعد از همون جای عزیز نخبه ای احمد که داره همه اشکال مطرح کرد که آقا ما مثلا ما کره ماه بری چه نماز، آقا جان این اشکال 60 سال پیش بوده، از مثلا شما اگه الان هم بخواید باهاش شوخی بکنید این گذشت 60 سال پیش این اشکال مطرح شد، حتی الان باهاش شوخی می‌کردید با اون من خواهم می‌خندید از مثلا، ولی من میخوام بگم اما خب اشاره‌ای هم مطرح بود دیگه، مثلا حالا حتما نبود مثلا بحث لقاح مصنوعی و بحث نم شبیه سازی انسان، حالا شبیه سازی انسان که پس اینا لازم نیست مثلا شبیه سازی انسان لازم نیست مثلا همش خیلی بحث دیگه، من بحث بیمه واقعا بحث بیمه چی داره سر و ته نداره، یعنی حقیقتا به لحاظ فقهی و شرعی خیلی مثلا بعد دست در رفته فول فول کم رایج هست. خب چجور اصلا توجیهش چیه به لحاظ شرعی و فقهی؟ خیلی چیزه بیرفتی از مطلبی که خیلی مشکل داره پول همین اسکناسایی که احیارا ممکن است عزیز داشته باشه به همین مادر از مطلبی که بعد اینه چیه واقعا؟ این واقعا شریع فقهی چیه؟ بقید اینا مشکل ما اینا واقعا سواله، اینا پرسشه. حالا عامتر میشه بحث بانکداری، بحث میکنم اقتصاد فلان این اخوار ناکر همین خیر رو عامتر از کلامتر، اما جزئیات هم وارد میشیم ما اینا رمه بقید اشکاله. خب فقیه اینا داره پاسخ میده دیگه، فقیه داره اینا پاسخ میده همه هم که از طریق اطالت البراءه که هم نمیشه که یا اطالت البراءه آقا شک کردیم بیمه جایز است جایز نیست براءت جاری میکنه همچه جایز نیست براءت جاری میکنه این که براءت که زندگی کرد که میدونیم ما با براءت چه اتفاق میفته اصلا این خروج از موضوع بحث میکنیم به داخل بحث میکنیم اصلا نگه بخارجه اطالت البراءه همون کاری میشود که شورای نگهبان در این سی و چند سال انجام داده. شورای نگهبان چیکار میکنه؟ اصلا تو برای جاری میکنه دیگه. شورای نگهبان نگاه میکنه این قانون الان با قواعد فقهی با قانون اساسی مخالفت نداره، پس اشکال نداره. در شورای نگهبان که نمیان بررسی کنن روح شریعت رو، مقاصد شریعت رو، حقیقت شریعت رو و نظام‌های کلی دینی رو بر اساس نظام اقتصادی اسلام، از منظور این که ما تمام شده است. از من فرسته که بر اساس نظام اقتصادی اسلام این قانون درستی یا نه، بر اساس نظام این فرسته اساس برای جاری کنم. خب ما با اساس برای تا خوش میخوایم جلو بریم تا کجا نکنیم؟ اقالت برای در واقع یک نوع بسه نه جز ایشا به نه همینجور کلی در مرد اگر همه جور بخواییم جاری کنیم یک نوع تسلیم در برابر جهان جدید هست به عقب نشینیم گار سنگر به سنگر داریم عقب نشینی میکنیم احی اساس برای جاری میکنیم عقب میاییم دقیق میکنم اینا ما استنباط بشه. خیلی خوب، برای استنباط اینا ما اصول خاص خودش رو لازم داریم و برای اینکه ما به اصول خاص خودش برسیم و اصول خاص همه اینها برسیم و اصول امروزی برسیم، ما نیاز داریم از پیشرفت‌های علمی امروز که به نوعی به اصول ما مربوطه استفاده بکنیم. و باز به حمدالله الان ما مفتخریم از مثلا که در حوزه علمی قوم در برخی از جنبوس خارج اصول از مثلا که مثلا مباحث هرمونوتیک مطرح میشه، مباحث فلسفه زبان مطرح میشه، مباحث فلسفه تحلیلی مطرح میشه، بسیار از مباحث مثلا فلسفه محض مثل اعتباریات واسطی به شکل جدی مطرح میشه به عنوان حالا مبادی یا فلسفه علم اصول یا هر عنوانی که بزنن کاری ندارم برای این نداره مطرح میشه. لذا من تقاضا میکنم عزیزان این بحث رو خیلی بحث جدی بگیرن و ان شاء الله پیگیری بکنن و از این غفلت نکنن، از این بحث نه این از کلاس بعد حالا مقاله مطالعه کنن، کتاب مطالعه کنن، بعد تقریر این رو ان شاء الله تعالی پیگیری بکنن و اگر ما هم توفیق داشتیم در خدمتتون خواهیم بود ان شاء الله که موفق و معید باشید. جلسه امروز رو به پایان میبریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بله، مثلا این که این اشکالی که من فهم میشه نست که ما در علم اصول به دنبال تحصیل حجت هستیم. دیگه من نمیتونم ادامه بدم. حجت تمام شد. بله. ما در علم اصول به دنبال تحصیل حجت هستیم. الان من میتونم ادامه بدم ولی شما فکر نمیکنم پیش باشیم. با ما قد نشست اتاق برای خلفه دیره شد. خب مثلا الان ما در فرقان که مدیریه یه شخصی شرکتی داره، یه کمپانی اقتصادی داره، مثلا رقبایی هم تو بازار داره، مثلا یه کسی ایرلاین داره، یه شرکت هواپیمایی داره، رقبایی هم داره، کارمندانی هم داره، رکود اقتصادی هم مطرح. این میخواد به شکل این شرکت این بنگاه اقتصادی خودش رو اداره بکنن، هم سوددهی داشته باشه، کارمنداش رو حقوق بده، برای خودش درآمدی بمونه، بدون توسعه بده کار رو، رشد بده کار رو، در این گرگ بازار اقتصادی بتونه رو پای خودش بیسته و و و امثال داره. از اون و مثلا در اثر یک عبور از زمین مسجد یک سخنران مثلا صحبت میکره علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، این متنفه شده به تمام سریالهای ایرانی، پایان مقدس پایان میتره متنفه شده و از مقدس میگه ها تصویر مسلمان هم بشه حضرتالی هم خدای نکده خدا اون روز نهره فقیه از مقدس میگه به شما مراجعه میکنه میگه ایوه هل فقیه به من اقتصاد اسلامی به من بده، من میخوام بر اساس اقتصاد اسلامی این بنگاه اقتصادی خودم رو اداره بکنم که در جهان اقتصادی موجود با این همه رقبای اقتصادی که هر لحظه ممکن من رو ببرن و نابودم بکنن سرپا بایستم، سوددهی نشو چون و بتوانم اسلامی هم عمل کنم. دقت میکنی من دارم شبه رو تایید میکنم، دقت میکنی؟ خیلی ما باش چی میگیم؟ ما میگیم از وقتتون شما اگر کارمند زن و مرد دارید ادارتون اینا تو اتاق تنها باشن حرام. یهو آجان حالا این کارمند اصلا جدا میکنه سوددهیمون افزایش پیدا میکنه؟ میگیم نه یه آقایی که مدعی مدیریت اسلامی بود آخر لحظه هم بکشید بنده بهش اشکال کردم یک از اشکالات هم آخرین حرفی که ایشون زد خیلی جدی میگفت آخرین حرفی که ایشون زد در بحث مدیریت اسلامی گفت خب آقا اگر این آدم این مسائل اسلامی رعایت بکنه خدا به مال او برکت میده و این برکت سبب میشه که او روپای خودش بتونه ملاقات بشه. گفتم عزیزم من طلبه اینو قبول دارم، من برکت مال رو قبول دیدم، خودم دیدم، هم گفت تجربه کردیم، هم وقت داره برکت مال میفهمم چیه که زمانی وبا تو کشور شایع شده بود چند سال قبل، هم مقدر میگه دو سال پیش بود که اخیره این مزمان مال مثلا مال 80 سال پیش نیست، هم مقدر میگه بعد من دو سال شده فرم گفتن از این لیوان ها یه بار مصرف استفاده کنیم. من فیضیه مرسه فیضیه اونجا آب خویی چون ممنون خب فیضیه نه خب فاصله یکی داره دیگه از تخریفات داشتیم من هر محرس میگه مثلا دیوانی یه بار مصرف بذارم طول میگه شبه دیوانی ثابته بعد مثلا همه کشور فرام میگه دیگه همه چی میکنن آرام آرام میرن به این سمت که خب ما لیوان یه بار مصرف بذاریم بعد میگه خب این حضره زیاده اصلا دیگه لیوان نمیذارن هر محرس میگه آپوریت بذاریم لیوان. حالا این زمانی که هنوز آپوری بود و لیوان هم داشت لیوان های ثابت داشت بنده آمدم دم آپوری این لیوان آب رو پر کردم و خوردم بلافاصله بعد از من یه نفر دیگه آمد همون لیوانی من توش خورده بودم رو پر آب کرد و خورد. من به شوخی گفتم آقا وبا نگیری، گفت نه بسم الله گفتم بلافاصله، یعنی معطل فکر نکرد اصلا هیچ، انقدر این پاسخ براش آماده بود یعنی بعد فکر کردم شما میگم آقا الان چه وقتی روزه فکر میکنید مثلا آقا نمیدونم روزه شب نه انقدر براش موضوع واضح بود. اون شخصی که مثلا میگه آقا من این رو میخورم بعد میگم ان ضرر تنی فخصمک علی ابن ابی طالب، اگر به من ضرر برسانی دشمنت علی ابن ابی طالب بشه. قضا رو تو قضای مطلوب میخوره بهش هم نمیشه دیرم میشه خوشحال هم اصلا به کارش میفته دقت میکنید؟ بله بنده میشه قبول دارم که مکرم شد دقت میفرمایید، لکن حالا این بنده خدا معلومه اینقدر دیگه ایمانش قوی شده باشه و بعدم ما نمیدونیم افراد به امور ماورای ارجاع بدیم، این میخواد تو جهان امروز با قواعد امروزی زندگی بکنه. حالا تو میگه تو برو حالا زن و مردای اداره اصلا هم دیگه جدا بکن خدا برکت میده به کارت، این که نشه مدیریت اسلامی قد کم شبهه شما تقویت در خود داره میشه شبهه این هستش که ما در علم اصول میخوام حجت شریفش به دست بیاریم، یعنی علوم که حجت منو میخوام که قد میکنه اصلا فکر است که اولا حالا این گونه نیست که ما در این علوم حجت نخواهیم. حجیت شما چه میگیرید؟ معنیش چیه؟ حجیت یعنی که آقا معذریت منجزیت دقت میکنید؟ حجیت یه بحث مهمش بحث صحت انتصابه، ما میخواییم بگیم اینا علوم اسلامی هن. ما حجق میخواییم برای چی؟ برای این صحت انتصاب میخواییم بگیم اسلام هن. شما به درد میخواییم به درد نمیخوره خیلی خوب خدا هر برای کلام میشون من بحث میکنیم که مهم نیست دقت میکنیم ما میگیم به درد میخواییم به درد نمیخوره خیلی خوب دقت میکنیم اما ما خواهیم علم اسلامی علمیست که صحت انتصاب به شارع داشته باشه. برای صحت انتصاب ما حجت میخواییم اینقدر میکنیم خواهد آفر ثانیا میفرمیم در اون معرفتی مثلا علوم عقلی و امثال زاده ما این اصول شما یادم میخوره ما قبول داریم بله اگر یه جایی متدش صرفا عقلیست ما نمیخواییم مثلا فقط به اصول محلش بکنیم لیکن اصول الفقه نه به عنوان کار کرده اولیش کار کرده اولیش این نیست نه بلکه این یکی نه هم میگم کار کرده پنهانه شاید در اون مشتر میگم کار کرده پنهان نه هم میگم کار کرده پنهانه ولی این یکی از امکاناتی که در حساب قرار میده یکی از امکاناتش این است که ما در علوم دیگر میتوانیم اجتهاد کنیم میتونیم کار بکنیم نه اجتهاد نه مفهوم کار متدولوژی را داریم خود مفهوم متدولوژی عقلی محض فقط میگیم مثلا این مباحث الفاظ مگر دانش‌های زبانی چیکار میکنن حالا خواهیم گفت ادعای فیلسوفان تحلیلی چیه؟ ادعای فیلسوفان تحلیلی این است که اگر مسائل فلسفی جهان تحلیل زبانی بشوند یا منحل میشن یا خند یا منحل میشن یعنی اصلا از اساس هیچ دیگه واقعی نمونه یا حل میشن پاسخ یعنی میگن همه این چیزایی که شما میشید مسائل فلسفی معماهای لفظی بازی های زبانیه ما اینا با بازی زبان حلش میکنیم دقت میکنیم خب حالا سوال چطور اینا میتونن ما نتونیم چطور اینا میخوان با فلسفه تحلیلشون با کار زبانیشون مشکل فلسفه عالم رو حل بکنن دقت میکنیم مباحث اکثر این کار کرده اولی علم اصول نیست دا واقعا به این نکته دقت اما یک از اون امکانات در اختیار ما قرار داره مباحث لفظی علم اصول اینقدر ما قدرت میده که ما بتونیم فهم بکنیم متون فلسفی رو و هم بکنیم بسیاری از گره های فلسفی که مرتبط بشه جدی با زبان هست به خاطر چه اجازه یعنی امکانات ما میده ولی باز برگردیم به سخن قبلی اگر جایی متد فقط و فقط عقلی است بس علم اصول کاربردی نداره کاربردی نداره دقت میکنید فهم یه اشکال توی این اصل سوالتون مطرح هست و اون اینکه این احکام فقهی ما زنی هستن ما اینو قبول نداریم دلیلشون ممکنه زنی باشه اما نتیجهشون میتونه قطعی باشه دقت میکنیم قطعش از کجا میاد؟ قطعش با پشتوانه شارع میاد یعنی شارع مقدس میگه آقا زن حاصل از خبر واحد خبر واحد سبه من میرسم فهم شما دقت کنید زن حاصل از خبر واحد از منظرتون این که یک زن نوعیه نوعاً زن ناور دیگه نوعاً زن ناور نیست به دکتر سراغش که مشکل ازدواجمون حل بشه نه نوعاً زن ناوره دقت می‌فرمایید خب میگه چقدر به شما میده 80 درصد به شما میده 20 درصدش بعدش خود من شارع عجیب خودم میذارم روش میشه 100 درصد برو زندگی تو بکن دقت می‌کنید یعنی نتیجه‌اش برام قطع آور میشه گرچه دلیلش زن نیست چی بله یعنی عملاً مستقیم عملاً اما فقط اما این باز مشکلی حل نمی‌کنه بحث شما یعنی باز شوکه شما باقی است در جای خودش و اون اینکه اساسا این قطعی که حاصل بشه چنو قطعی چنو یقینیه این یقین روانشناختیه نه یقین فلسفی در الهیات به درد ما نمی‌خوره در فلسفه در ما نمیخوره، در کلام در ما نمیخوره، دقت میکنید؟ لذا ما در مقصد این که اخبار و احادیث و روایات معرفتی معارفی، اخبار و احادیثی که در مبدا و معارف صحبت کرده، دقت میکنید؟ چی میگن آقا؟ این حجت نداره. یعنی ما نمیتوانیم صرفا به دلیل یک خبر واحد یه عقیده اسلامی پیدا بکنیم، عقاید اون تنظیم کنیم، دقت میکنید؟ بله، میتونیم از مجموعه اینها یک تواتر معنوی استفاده کنیم و از مجموعه اینها به یه عقایدی برسیم، اما صرفا و صرفا چون یک خبر واحد یه جوری هست و بگم قطعا پس عقیده ما این باشه، نه اینطور نیست، دقت میکنید؟
آخرش
تو ظهور است یا مشکل می‌کنه؟ ظهور زنیه. بله بله. یعنی ما هم بحث حیث صدور داریم، هم حیث دلالت داریم. دقت می‌کنید؟ یعنی از یه طرف صدورش زنیه، حالا یه فرضمون قطعیه، هم مورد میشه قطعی شد. چون تواتر حالا تواتر معنوی است، هم تواتر لفظی. ما چقدر چند تا متواتر لفظی در عالم؟ از مخاطرشون که اهل سنت میگن انما الاعمال بالنیات، که اولین حدیث صحیح بخاری هم هست، اصلا این مثلا متواتر ترین حدیث. ما میگیم مثلا من کنت مولا فهذا علی مولا، اصلا در این که این مثلا متواتر ترینه و امثال ذلک. دقت میکنید؟ البته چند مورد مثلا ما داریم تشریح کنم، تازه اینم باشه چند مورد نصوصیت داره، نقص عموما ظهوره، ظهورم در نظر، لذا اونجاها ما مشکل داریم، اونجاها ما مشکل داریم. یه بحث مطلبی دیگه هم هست که دیگه من خیلی فرصت طلبه، یه مسئله دیگه هم که ما داریم، یه اشکال دیگه ای داریم و اون که یک انگاره ای هست مبنی بر این که متدولوژی تحقیق در اصول عقاید عقلیه. یعنی خیلی ها مطرح میکنن که آقا عقاید باید عقلی باشه، ما با عقل باید دست بریم. ما این قبول نداریم. این الان جرم کلمه قبلی خودم نقض میکنم، ما سطوح بحث دیگه، حالا تو اون سطح پاسخ شما همون بود و در این سطح دیگه پاسخ سید دیگه ترس هم دارست که ما این قبول نداریم. ما معتقدیم عقاید به سه دسته تقسیم میشن، اونهایی که متد تحقیق در اونها عقلی محض است، اونهایی که متد تحقیق در اونها نقلی محض است و لا غیر، اصلا عقل راهی به اونجا نداره، و اونهایی که تلفیقی از عقل و نقل. بعد میتونم شرح کنم هر سه با هم دیگه وجود داره که حالا دیگه بحثش بمونه برای فرصت دیگه. یه سوال دیگه خط بفرمایید.